أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب از درس دیروز انشاءالله مشکلی باقی نمونده باشه، گرچون بخش پایینش خود سریع خونده شد. من خود نگران هستم. فقط یک پاراگرافشو من یه مرتبه دیگه بخونم، چون میترسم که نمیدونم آخه گاهی اوقات انسان سریع که مطلبی رو میگه. خود من گاهی گفتم مثلا شما فلان مطلب رو گفتید، میگم نه، میگم چرا ما بودیم شما اینطور گفتید. گاهی اوقات انسان سریع که میخواد دیگه ذهنش خیلی چیز نمیکنه، ممکنه سبق لسان بشه. یه مرتبه دیگه اون و فی الحالت الثانیه قد یقال رو یه بار بخونیم، این پاراگراف رو. و فی الحالت الثانیه قد یقال، ففی الحالت الثانیه قد یقال، در حالت دوم که مسبب در واقع حرام شده باشد، این گاهی اینطور گفته میشه: ان التحریم المذکور یستلزم الصحه. برخی گفتن نه تنها تحریم مسبب، این بفرمایید که موجب بطلان بفرمایید که معامله نمیشه، بلکه مستلزم صحت اونم هست. نه تنها ملازمه ای با بطلان معامله ندارد، بلکه ملازمه با صحتش هم داره. میگیم چرا؟ فرمان برای اینکه لانه لا یتعلق الا بمقدور، مگر بفرمایید که حرمت یک حکم تکلیفی نیست، مگر نباید به افعال اختیاریه مقدور تعلق بگیره. خیلی خوب، پس حرمت تعلق نمیگیره مگر به چیزی که مقدور انسان باشه. ولا یکون المسبب مقدورا الا اذا کان السبب نافذا. مسبب ما مسبب مقدور نخواهد بود مگر اینکه سبب آن نافذ باشد. فتحریم المسبب یستلزم نفوذ السبب و صحت المعامله. اینکه مسبب حرام میگردد، این مستلزم این است که بگیم سبب نافذه و معامله صحیحه. این تعبیر ایشون فقط ولا یکون المسبب مقدورا الا اذا کان السبب نافذا، این یه مقداری ابهام داره، یه مقداری زیادی مجمله، این باید باز بشه. اینطور که به ذهنم میاد، جلسه گذشته ما اینو توضیح دادیم از خارج، نمیدونم در مقام تطبیق حالا گاهی اوقات شاید نگفتم یا گفتم، الان ذهنم نیست، حالا شما باز شاید یادتون باشد یا نه، بالاخره ضبطم که کردید و عرض نظرتون که میتونید این فایلایی که ضبط کردید گوش کنید چجور ما گفتیم. اما خلاصه کلام این هست که ببینید، یه بار دیگه عرض میکنم، یعنی این چیز یادم اینا رو گفتم، حالا باز میگم، مسبب نتیجه این که تحت قدرت ما نیست، که نتیجه رو که ما نمیتونیم، که ما سببش رو میتونیم در اختیار بگیریم. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ فرض بفرمایید شما وقتی تیراندازی کنید، تیراندازی کنید به سمت، فرض بفرمایید انسانی، حیوانی، حالا هرش، من موجود زنده میگم به جهت کارو، نتیجش برام مهم، اصلا فقط میگم که تیراندازی میکنید، شما تیر رو میزنید، سبب در اختیار شما، اما نتیجه این که اون بمیره یا نمیره یا فلان، اینکه در اختیار شما نیستش. که دقت میکنید چی عرض کنم؟ حالا بعد نمرد مثلا، فرض بفرمایید که در جزء استثناء شما به قلبمون نشانه گیری کرده بود و این جزء استثناءات بشر بود که قلبشون طرف راسته، مثلا میگن هستن عده که قلبشون طرف راسته، خیلی نادرنه، منتها رخ داده. دقت میکنید؟ خیلی خوب، حالا شما به سمت چپ شلیک کرده بودی، به خیالی که قلب بود به سمت راست، اون مثلا قلب سمت راست شده، مثلا عرض میکنم، نتیجه در اختیار ما نیست، ما نمیتونیم نتیجه رو، بذار یه بحثیه که اصلا نتیجه رو میشه شرط کرد. یکی از این آقایون ارسان خطو که چون تو این سالها تو حداقل یه دهه اخیر آرام آرام، یه دهه کمتر میتونم بگم تو این 4-5 سال اخیر، حتی نه اینقدر زمانش کوتاهه، یه یقظه و بیداری حاصل شد در حوزه ها، یعنی حوزه هایی که پس از انقلاب جریان نوگرا و رو به جلو و به نوعی میشه گفتش که همراه با جریان انقلاب، حالا هم از این که حالا کاملا انقلابی 100% باشد یا اینکه نه، ولی به هر حال با جریان انقلاب رو به مسائل نو رفته باشد، اینا تصور کردن که اگر ما بخوایم در حوزه مطالب جدید مطرح کنیم، نوگرایی کنیم، بتونیم پاسخگوی نیازهای داخلی و جهانی باشیم، باید بریم حجت الاسلام دکتر بشیم. پدیده حجت الاسلام دکتر رخ داد تو حوزه. دقت بر چه عرض بکنم، یعنی این افراد می اومدن چند سال در حوزه درس می خوندن، حالا سطح تمام می کردن، یه مدت خارج می خواندن یا نمی خواندن، بعد دانشگاه میرفتن دکترا میگرفتن و بعد مشغول میشدن. الان شما فراوان میبود در اسلام دکتر زیاد میبینید دیگه، همینها در دانشگاه تدریس میکنن، همینها سخنرانهای همایشهای علمی هستن، همینها نویسندگان مقالات علم پژوهشی اینها هستن تو این نشریات و همینها هستن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ آرام آرام میگم زمانش خیلی کوتاه هست، این ما که از سابق فریاد میزدیم که آقا راه این نیست، این غلطه. آشنا شدن با مسائل جدید، با جهان امروز لازمه، اما برای تولید علم و پاسخگویی باید مجتهد بود. بیمایه فطیره، بدون اجتهاد نمیشه. حجت الاسلام دکتر لا یسمن ولا یغنی من جوع، این مجتهد نیست، نمیتونه نظر اسلام رو استنباط کنه، توان استنباط نداره. دقت میکنی؟ به صرف این کدام چند سال درس خارج بخونه، این که قدرت استنباط پیدا نمیکنه. همون است که بحث شما گفتم یه جای دیگری که میگه مکلف بر چهار قسم است، مجتهد و مقلد و محتاط و طلبه. این قسم چهارمش میشه اون وقت. هر نظرتون که کتاب مینویسه اقتصاد اسلامی، کتاب مینویسه جامعه شناسی اسلامی، کتاب مینویسه روانشناسی اسلامی، بهش میگم خب تو اینو از کجا فهمیدی نظر اسلام در باب روانشناسی اینه؟ میگه منشه خب فهمیدم دیگه. میگم نه خب بالاخره شما مجتهدی یا مقلد، محتاط که معنا نداره، میگه با کمال احتیاط فهمیدم که معنا نداره دیگه. مجتهدی یا مقلد، خودت اینو استنباط کردی یا یه مستنبطی اونو استنباط کرده و به تو خبر داد؟ کدومید؟ دقت کن چه عرض کنم. مجتهد که نیستی ها، صرفا حدیث رسام دکتری، مستنبطی همینو، مجتهدی همینو استنباط نکرد به تو بده، تو خودت خواستی استنباط بکنی. خب خیلی عذر میخوام، تو طاغوتی بر اساس ادله عرض بکنم، طاغوتی یعنی اصلا این نه تنها کار خیر نکردی، کار شر کردی. دقیقاً اومدی یه چیزی رو به اسلام نسبت دادی که نمیدونی جزء اسلام هست یا نه، میگه به این میگن بدعت. دقیقاً فهمش این انحرافه، زلالته. در اینه که شما، حالا من جسارت به کسی نمیخوام بکنم، این اشتباه برداشت بود، الحمدلله خیلی هاشون اصلاح شدن، خیلی هاشون فهمیدن، قصه دستشون اومده. حالا کار رفتیم، یکی از همین آقایان که این یقظه درش ایجاد شده، بیداری ایجاد شده، حالا الان چند سال درس خارج گذاشته، اخیراً شهیدم که درس خارج گذاشته، این ور اون ور فلان دفعه ظاهرم، حالا نمیگم کجا که مشخصش. عرض می‌خواستم که جلسه بودیم با هم دیگه، بعد ایشون می‌خواست تعریف بکنه، دامادش هم آورده بود، داماد تازه‌ای داشته اینها، بعد دامادش آورده بود و بعد گفت من همون شب عقد با این آقای داماد شرط کردم، من دخترم به شرط به تو میدم که تو مجتهد بشی، به شرط اجتهاد دخترم به تو میدم. من گفتم خب خدا شکر اینقدر دیگه این بیداری حاصل شده که دیگه حتی دامادش هم میخواد مجتهد بشه، حالا خودش که مجتهد نیست، بیخود درس خارج گذاشته، اما هر منظورتون که لاقل داماد. بعد من به مزاح نمیخواستم، حالا تو ذوق بنده خدا گفتم که آقا شرط نتیجه که باطله، اجتهاد که نمیشه شرط کرد، که مقدماتش رو میشه شرط. شما شرط میکنی که خیلی خوب درس بخوام، اما حالا بنده خدا خیلی خوب مشهد نشد، چه گناهی کرده؟ خیلی هم زحمت کشید، خیلی هم کار کرد، نشد. نتیجه رو که نمیشه شرط کرد، که فعل اختیاری رو میشه شرط کرد. دقت کن چه عرض بکنم، فعل اختیاری نیست که خیلی زحمت بکش، خیلی کار بکن، خیلی تلاش بکن، اینو میگه فعل اختیاری. نتیجه که خارج از اختیار، غیر مقدوره. آقا این بنده خدا اصلا من به شوخی هم گفتم، حالا نمیخواستم بحث، آقا چنان منفعل شده اصلا نمیدونست چی بگه، گفت بله حالا بعد اصلا خب خدای اینقدر خب شما حالا درس خارج هم مثلا گذاشته، آخه بابا جان درساتون رو بخونید، حالا درس خارج دیر نمیشه، اول همین درس رو بخونید یاد بگیرید، اینا رو همین درس مقدمات و سطح رو یه بار بخونید، خوب یاد بگیرید، یه مدت درس خارج رو خوب یاد بگیرید، بعد شروع کن از پایین درس دادن. اول بری جامع المقدمات درس بدی، نمیشه از بالا شروع کنی بری پایین، که مزه خوشمزه از بالا شروع میکنه. کدومشو بگم همش سخت، خارج اون از همه آسون تره، خارج اصلا کلا ما تو خارجی، خارج از خارج اصلا خاطر که این دو میشه. دقیقاً فرش هستم، حالا کار ندارم، این برای کالو باید تقریب ذهن میشه برش. منظور مراد این استش که این نتیجه که مقدور ما نیست، که ما نتیجه که در اختیار ما نیست. بله چی در اختیار ماست؟ مقدماتش، سبب در اختیار ماست. میگیم آقا نتیجه در اختیار تو نیست. حالا بذار اینم بگم، اشکال نداره وقت میگذره، این شماها یادتون نمیاد فکر نمی کنم، در دوران دولت پس از جنگ که معروف شده به دولت سازندگی، خب این بحث تحدید نسل، تحدید با هجیمی، بالاخره محدود کردن زاد و ولدها و اینها خیلی جدی شده بود، خیلی خیلی دوتا بچه کافیه و فلان از این حرفا، در و دیوار، یعنی همین مسجد اعظم قم و حرم قم اینجا هم با رنگ بزرگ تو پوشیده میشدن که مثلا دوتا بچه کافیه و نم بچه بیشه زیاد چنین چنان و فلان از این حرفا. خیلی خوب بگذر از ما خواهدتون که چون دولت با تمام قوا پشت این قصه بود دیگه، صدا و سیما هم همینطور مرتبا تبلیغ میکرد و اصلا قوقا کرده بودن. میگم حالا شاید شما سنتون اختزا نکنه یادتون نه، بگذارید از محضر مبارکتون که بعد تلویزیون مصاحبه مرتبا پخش میکرد دیگه، علیه بچه دار شدن مصاحبه پخش میکرد. از اون رفته بود بیمارستان، یه خانومی بود گزارشگر بود، افرادی که بچه دار شدن باشون مصاحبه میکرد که این بچه چندومتونه. بعد با یه بنده خدایی مصاحبه کرد، یه مرد پیدا بود که حالا مثلا حالا چه تعبیری به کار برم که جسارت هم نماشه، به هر حال اشکال نه، این جهت جسارت نیست، بالاخره پیدا بود که مثلا تهرونی نیستش، مثلا حالا شهرستونیه یا اینکه مثلا روستاییه یا اینطور، این جسارتی نیست دیگه. حالا مثلا هم از نوع سخن گفتنش و نوع هیکلش و قیافش پیدا بود. بعد مثلا خانمش گفتش که مجری گفتش که بله مبارک باشه، شما بچه چندمتون هستش؟ گفت بچه هشتم. گفتش که بچه هشتم فکر نمی کنید که چی باشه، آخه زیاد باشه هشتا بچه از این حرفا، و شما خب چرا مثلا هشتا بچه مثلا به دنیا آورده فرنزار؟ گفت این ربطی با نداره، کار خداست. گفتش که خانم گفتش که خب بله، ولی خب بالاخره شما چرا مثلا چی نکردید که نه اینقدر بچه دار؟ گفت این هیچ ربطی مانه، کار خداست، بچه رو خدا میده. هرچی این خانم میخواست که خب بالاخره شما هم یه نقشی دارید. گفت نه این کار خداست، کار بچه رو نه، توحید افعالی رو به کمال قبول داشت، موحد کامل بود. هرچی این زن بنده خدا میخواست که خب بابا و تو این وسط چه کاره بودی؟ میگه کار خداست، خدا داده، اصلا هیچ دخالت توی هیچ، تمام دست خدا. خب آقا سبب که فعل اختیاری تو بوده که حالا اونجا ما نبودیم باش بحث کنیم، سبب که فعل اختیاری تو چی کساش واقعا چه کاره نامناسبه، زنی رو میپسند داره، آره یه خانوم خبرنگار میسن با یه آقایی بره در مورد این موضوع است، چقدر بی حیایی رو ترویج میکنن. بگذاریم حالا اینا از اون زمان دیگه، حالا که نمیدونم چه خبره، از منظرتون که به هر حال مراد این که خب بابا سبب که در اختیار توه، بله مسبب میگیم دیگه شد، دیگه شد اصلا خاطر، اما سبب که در اختیار تو بود که، دقت میکنید؟ خب میخوام بگم اصل مطلب متوجه بشیم، اصل مطلب متوجه بشیم. حالا شهید صد اینجا میگم عبارت شونی خورده شه هست، میگن ولا یکون المسبب و مقدورن الا اذا کان السبب و نافذا، مسبب مقدور نمی باشد مگر اینکه سبب او نافذ باشه. پس یعنی اگر بخواهیم مسبب رو مقدور قرار بدیم، مسبب اگر بخواد مقدور باشد، همون مسببی گفتی مقدور نیست، اگر بخواد مقدور باشد باید سببش نافذ باشه. خب این مقداری توضیح لازم داره، یک حاشیه کتابتون یادداشت بفرمایید، این دقیقه این نکته رو یادداشت بفرمایید، بنویسید اگر سبب صحیح و نافذ نبود، اگر سبب صحیح و نافذ نبود مسبب پیدا نمی شد، مسبب به وجود نمی آمد یا پیدا نمی شد تا شارع آن را حرام کند، تا شارع آن را حرام کند. پس از تحریم مسبب میفهمیم که سبب، یعنی عقد، صحیح بوده است. میدونم جا اگر به این بیان ایشون میفرمودن مناسب تر بود، این خیلی واضحه، خیلی مطلب روشن، انصافا الله از من نترسید، واقعا واضح تر نیست، میگیم آقا همین که رفته سراغ مسبب گفته مسبب حرامه، آقا این مسبب که نمیتونه وجود پیدا بکنه، که این در صورتی وجود پیدا میکنه که سببش درست باشه، صحیح باشه، نافذ باشه. دقت میکنی چه حرف کرد؟ همین که تونسته بره سراغ مسبب نشون میده پیش فرضش این است که سبب درست بوده، سبب کار خودشو کرده. دقت میکنی چه حرف میکنم؟ اون نافذ بوده، صحیح بوده. و این ما ملازمه اینجا فهمیدیم، اینکه میگه یستلزم الصحه، صحت رو ما میفهمیم از مثلاً که این از ناشی میشه. خب حالا این بیانشون چیه که میگن ولا یکون مسبب مقدورا الا اذا کان سبب نافذا؟ از مثلاً که سبب مقدور نخواهد مگر اینکه بفرمایید که اذا مسبب مقدور نخواهد بود مگر اینکه سبب نافذ باشد. از فتحریم المسبب یستلزم نفوذ السبب و صحت المعامله. این تیکه اخیرشو کار نداریم، همین تیکه. این که میگن اگر مسبب بخواد مقدور باشه باید سببش نافذ باشه، معناش همینه. اگر بخواد مسبب واقع بشود و وقوع او رو ما در اختیار بگیریم باید سببش رو به درستی انجام بدیم. ها میگم آقا من نتیجه که در اختیارم نیست، اما مقدمات در اختیارمه، من مقدمات درست انجام میدم. مقدمات رو اگر درست انجام دادم ها فرض کنید که نتیجه به دنبال او خودش میاد. بگیم نتیجه قهریه، چون مسببه دیگه، معلوله ها، معلوله، معلول قهریه، معلول قهرن به دنبالش میاد. اون مثالی که من دادم به تیراندازی و قلب سمت راست بشه سمت چپ باشه، مطلق نتیجه بود، مطلق نتیجه بود. دقت میکنید؟ اما اگر نتیجه از قبیل معلول و مسبب باشد، معلول لا یختلف ولا یتخلف عن العله، معلول نه تخلف میکنه نه عقب میفته از علت، بلا فاصله که علت آمد معلول هم میاد بدون تخلف و بدون ارمحضرتون که فاصله زمانی میاد. خب پس اگر نتیجه از قبیل مسبب و معلول بود وجودش قهریه بعد از آمدن سبب و علت. خب سبب و علت در اختیار ماست، ما اگر سبب و علت رو انجام بدهیم مسبب انجام میشه، اگر نه نه. اینی که شارع رفت سراغ مسبب نشون میده پیشتر پذیرفته که سبب درست انجام شده بوده است. تازه الان ما نمیدونیم شارع رفته یا نه، میگم اگر رفته باشد، اگر تحریم متوجه او شد. این پاراگراف رو من نمیدونم، باز حالا شاید دیگه آدی روزم همینا رو گفتی از واسطتون، یا حالا اگر صوتش گوش بدید همینا رو بهش گفته باشی، ولی به هر حال من لازم دونستم که مجددا بگم که مطلب جا بیفته ان شاءالله که موفق شده باشم. خواهش می‌کنم. مسقطات الحکم، خیلی سریع و خلاصه عرض کنم، مطلب سنگینی نیست، لااقل در حد حلقه ثانیه مطلب سنگینی نیست. بله مسئله اجزاء و عدم اجزاء مسئله ایست که از محضرتون که آیون زیاد دمدش بحث کردن در کتب اصولی آمده، کفایه رو ببینید، جای دیگر ببینید. شهید صد علیه معمولا تو مباحث الفاظ بحث میکنن دیگه، شهید صد علیه الرحمه البته با بیان بسیار بسیار خوب و جالبی این آوردن در دلیل عقلی مطرح کردن، عنوانش هم گوشن مسقطات الحکم. مسقطات الحکم یعنی عوامل ساقط شدن حکم. چطور حکم ساقط میشه؟ چطور حکم ساقط میشه؟ واضح هست که اینجا وقتی ما از حکم سخن میگیم، حکمی که دیگه فعلیت پیدا کرده و حکمی که فعلیت پیدا کرده، میگن عوامل ساقط شدن حکم چهار تا چیزه. یک، امتثال حکم. چجوری؟ با انجام متعلقان، همچنان که پای تابلو هم میبینید من توضیح میدم براتون، عرض و محضرتون که امتثال حکم با انجام متعلقان. خب مولا گفته صله، اذان ظهرم گفتن، این وجوب صلات فعلیت پیدا کرده، من میرم صلات ظهر رو انجام میدم، عرض و محضرتون که حکم ساقط میشه دیگه، کارم نداره. این یه حالت. حالت دوم اسیان حکم. حکم زمان موقتی داره، چون تو زمان خودش اینو انجام نمیدهی، تو زمان خودش انجام نمیده، اسیان میکنی، اسیان کردی دیگه باز مرتبه این ساقط میشه. حالت سوم انجام هر عملی البته غیر از متعلق حکم که شارع اون رو مسقط حکم قرار داده. یه عملی است که شارع مقدس در حقیقت عدم اون عمل رو قیدی در بقای فعلیت حکم و فعلیت وجوب در نظر گرفته است. گفته آقا اگر این فعل رو انجام ندهی این وجوب فعلیتش ادامه مییابد، اما اگر انجام دادی دیگه فعلیت وجوب از بین میره. مثال معروفش مثل سفر برای روزه. ببینید سفر رفتن که اتیان روزه نیست، یه فعل دیگه ایه غیر از یعنی مولای گفته صوم متعلقش صیامه نه سفر. دقت بکنید، شما یه فعل یه عمل دیگری داری انجام میدی غیر از متعلق حکم، لکن همین سفر رفتن مسقط حکم روزه هم میشود. حالت چهارم امتثال امر اضطراری ثانوی، که به جای اون امر اختیاری اولی واقعی شما میرید امر اضطراری ثانوی رو ارسون خطتون که انجام میدهید. خب حالا الان عرض کنم، حالا یک به یک باز باید توضیح بدم، برگردیم دوباره از بالا. در مورد یک و دو، یعنی امتثال حکم با انجام متعلق اون و عصیان حکم، حواستون باشد این دوتا، این دوتا قیدی بفرمایید که در حکم مجعول نیستن، یعنی در حکم مجعول تا به عنوان قید اخذ نشدن. میگیم پس چی؟ همینجا باید بین فعلیت و فاعلیت فرق بگذاریم. میگیم حکم یه فعلیت داره یه فاعلیت. وقتی حکم قیودش حکم میاد، وقتی قیود حکم تحقق خارجی پیدا میکند، وقتی قیود حکم موضوع حکم تحقق خارجی پیدا میکند، حکم فعلی میشه. شما الحکم الفعلی رو به چی میگید؟ میگید مجعول. المجعول عبارت عن الحکم الفعلی، حکم که فعلیت یافته است، این فعلی میشه. خب از لحظه ای که فعلی میشه فاعلیت پیدا میکنه. میگیم این دیگه چی بود؟ چه عنصری بود؟ میگیم نه، این عنصر قبلا هم بهش اشاره میکردیم، منتها خیلی پررنگ نه، گلدرش نه، اسمشو گذاشتیم محرکیت. اسمشو گذاشتیم محرکیت. میگفتیم تلفن هی زنگ میزنه، میگه بیا گوشی رو بردار. دقت کن چه عرض کنم، اون سله ای که میگه آقا نماز بخون، نماز بخون، نماز بخون، نماز بخون، نماز بخون، این به این میگن فاعلیت. فعلیت یافته است هان، با این که اذان ظهر رو گفتن، شما مکلفی، شرایط داری، عرض محضرت اذان ظهر هم گفتن، حکم فعلیت پیدا کرد. از لحظه که فعلیت پیدا میکنه فاعلیت هم پیدا میکنه. دقت بکن چی عرض بکنم، همینطور داره یقه شما رو میچسبه، آقا نماز بخون، نماز بخون، نماز زنگه داره میزنه. خب وقتی که شما گوشی رو برداشتی، لحظه که گوشی رو برداشتی، عرض محضرت که صداش میخوابه دیگه، زنگ نمیزنه. لحظه که شما نماز رو خواندی دیگه کارت نداره. سوال، آیا اون بازه زمانی فعلیت به پایان رسیده؟ نه. فرض کنید شما نماز ظهرتون رو اول وقت میخونید، بازه زمانی فعلیت تا غروب ادامه داره. فرض کنید از ساعت 12 ظهر باشد تا مثلا 6 بعد از ظهر، 6 عصر، 6 ساعت بازه زمانی فعلیته. خب شما نماز تو کی خوندی؟ نماز تو 5 دقیقه اول وقت خوندی، یعنی 5 ساعت و 55 دقیقه دیگه هنوز پیش رو داری. 5 ساعت و 55 دقیقه دیگه هنوز بازه زمانی فعلیت ادامه داره، اما فاعلیت دیگه تموم شده. این نماز دیگه دست از سر شما برداشته، نماز دست از سر شما برداشته. معناشو فهمید آقا؟ فرق بین فعلیت فاعلیت واضحه؟ خب ما به فاعلیت اصطلاحاً داعویت یا محرکیت هم میگیم. این تعابیر رو عمدن نمیشتم که اگر احیانا در کتابی نوشته برخورد کردید یا در درسی مثلا استاد که داعویت حکم میگن آقا چی، ما این تو درسامون نبوده، عذرخواهی میکنم درسمون به اینجا نرسیده بود، از اینکه چرا درستون رسیده بود به اینجا. داعویت، محرکیت و فاعلیت حکم من تعمدن نمیشتم، نوشتم امتثال حکم با انجام متعلق اون و عصیان حکم. پای تابلو میدید دیگه، این دوتا پایان دهنده به داعویت، محرکیت و فاعلیت حکم هستند، نه فعلیت آن. فاعلیت رو پایان میدن، اون زنگر رو دیگه میخوابن، دیگه زنگ نمیزنه. دارم تن چی عرض میکنم، اما فعلیتش از بین نمیره، فعلیت کماکان باقی میمونه. خب میگیم پایان فاعلیت شد، چه اتفاقی میفته؟ اگر دیگه این فرق اون نمازه دیگه فاعلیت نداره، شما نماز خوندی، نماز ظهر رو اتیان کردی، خوندی، فاعلیت پایان پیدا کرد، دیگه چه اتفاقی میفته؟ اینجا اصطلاحاً میگن عدم و جواز تبدیل الامتثال بالامتثال. اگر نماز ظهر تو خوندی، بعد ساعت رو نگاه میکنی، اوه هنوز 5 ساعت و 55 دقیقه دیگه وقت داری، هنوز 5 ساعت و 55 دقیقه دیگه از زمان فعلیت باقی مونده، میگی ما که کار شغلی چیزی نداریم، یه بار دیگه بخونیم نماز، دوباره میخونیم مثلا، سه باره میخونیم. نمیشه، نمیشه، این مشروعیت نداره. دقت میکنی چرا؟ تمام شد نماز ظهر تو شما خوندی. بله اگر دلیل خاصی داشته باشیم، یک ویژگی مازادی مطرح باشه، سلمنا. مثلا میگن آقا این نماز ظهر تو فرادا خوندی بعد جماعتی شکل گرفت، برو جماعت بخون، ثواب داره. اینقدر میگه چی حرف کنم؟ خب یه حالت استثنایی. یا نه نماز ظهر تو خوندی شک کردی که حالا درست خوندی بعد خوندی فلان، احتیاطا اعاده میکنی، او از ما به احتیاطه. اما نه نماز ظهر تو خوندی سالم و سر حال و مشکلی هم نبوده، دقت کن چه عرض کنم، و بعد بفرمایید که حالا دوباره بخوای بخونی، این معنا نه، تکرار عمل، تکرار عبادت معنا نداره. خیلی خوب، پس ما چی بگیم؟ بگیم پایان فاعلیت این نتیجه میدهد عدم جواز تبدیل الامتثال بالامتثال. یه اصطلاح بین آقایون یاد بگیرید، امتثال شما به امتثال دیگه خواهید تبدیل کنید، امتثال کردید دوباره امتثال دیگه بعضی خواهید انجام بدید، این نمیشود. خب پس واضح شد آقا وقتی فعلیت آمد فاعلیت میآید، اما وقتی فاعلیت رفت لزوماً فعلیت نمیرود. مثلا واضح شد؟ وقتی فعلیت آمد یعنی ظهر شده، شما مکلف هستی، از آن ظهر رو گفتن، فعلیت میاد. اما سودی دست نماز تو خوندی، اصطلاحاً بدار کردی. بدار کردی یعنی چی؟ یعنی مبادرت کردی، سریعاً اقدام کردی. خیلی خوب، زودی نماز رفتی خوندی، فاعلیت رفت، اما چه بسا فعلیت هنوز ادامه پیدا کنه. بله اگر آخر وقت نماز تو بخونی، این توفیقو داری که همزمان با هم، هم به فاعلیت پایان میدی هم به فعلیت. البته فعلیت در اختیار شما نیست، به فاعلیتش پایان میدی همزمان با فعلیت، که خب وقتی میگن سر خدا خلوته بهتر شد توجه بکنه. البته این مال قدیم بوده، الان نه، اتفاقا آخر وقت بیشتر شلوغه. بهتون میگم ملائکه خیلی پرکاری دارن در اون زمان. بگذاریم این دوتای اول. اما سومی که واضح توضیح نمیخواد، انجام هر عملی غیر از متعلق حکم که شارع اون رو مستطع حکم قرار داده باشد. البته این تشریع لازم داره، شارع باید خودش تشریع کرده باشه، گفته باشه آه این عمل انجام دادی، بفرمایید که دیگه حکم از شما ساقط شده. از عرض کردیم مثل سفر که مسقط وجوب روزه هستش. خب تمام این بحث منعقد می شود در کتب اصولی برای این قسم چهارم، لذا آقایانم اسم اینو بحث میذارن الاجزاء یا مسئلت الاجزاء. این به توفیلی این قسمت چهارمیست. اون ستاره اگر کسی اشاره کنه اصلا همطوری اشاره کرده، تو توفیل اشاره کرده، اصل کار این چهارمیه. اما شهیدتر خب طبیعتا نه، بحث رو با عنوان کلی منعقد کرده، هر چهارتا میشن مهم، متوجهید؟ لکن اون تیکش که بحث برانگیزه این چهارمیه. مثالی که ایشون دادن من نگاهی بکنم، بله مثالی که ایشون میزنن با خب مثال معروفی، مثال این که الان وقت داخل شده، اذان ظهر رو گفتن، لکن شما تا قبل از اذان داشتی مثلا فرض بفرمایید که چه میدونم فوتبالی چیزی بازی میکردی، پات پیچ خورده یا پات مثلا ضرب دیده، حالا هرچی دقیقا آسیب دیده، نمیتونی وایسی، وایساده نمیتونی نماز بخونی. آخه بخواد وایسی انقدر درد میگیره فریادت میخواد بره هوا، مثلا عرض میکنم ها، یا بالاخره به هر دلیل نمیتونی وایسی، خیلی خوب دچار عجز میشی. وظیفت چی آقا جان؟ وظیفت نماز نشسته است، از صلات من جلوسن، صلات جالسن، این وظیفه شماست. وظیفه شما این است که صلات رو جالسن بخونید. امر بفرمایید که امر واقعی اولی اختیاری این استش که شما صلات رو قائما بخونی، ایستاده بخونی. اما امر اضطراری ثانوی این استش که نماز رو جالسن بخونی. خب تمام کلام این است که اگر شما نم امر اضطراری ثانوی یعنی صلات جالسن رو اتیان کردی، این امر رو امتثال کردی و نماز رو نشسته اتیان کردی، دقت کن چی عرض کنم. خب اگر این کار کردی آیا این معجزه هست یا نه؟ میگی بابا معجزه من نمیفهم یعنی چی، فارسی تر بگو. فارسی ترش هم باز عربیه دیگه، یعنی مسقط حکم هست یا نه؟ حکم ساقط میشه نمیشه؟ دقت میکنی
خب یقه شما رو ول میکنه یا ول نمیکنه، تموم میشه یا تموم نمیشه، میگه خب خدا رو شد تموم شد ها، یا نه این گونه نیست. میخواد این رو روشن بکنیم. میفرمان که بزرگان میفرمان میگن آقا این امر امتثال امر اضطراری ثانوی،
یا هم میگیم حالا اجزا، آیا مجزی هست یا نیست،
خب این اجزا یا عدم اجزا، همونطور که پای تابلو میبینید، اجزا یا عدم اجزا این امر اضطراری ثانوی از امر واقعی اولی اختیاری، مجزی بودن این از آن، این که بتونه جای او رو بگیره، او رو ساقط بکنه، این در دو صورت بررسی میشه. این دو صورت رو به خاطر نتیجه‌ای که دارد و حکمی که در نتیجه به دست میاد اینطور نامگذاری میکنن: یک، صورت عدم جواز بدار، عدم و جواز البدار. دو، صورت جواز البدار. این در واقع چی دستا؟ این در واقع نتیجه است، این حکمی است که در نتیجه به دست میاد که حالا ما اینو به عنوان و اسم انتخاب کردیم. من اول کلمه بدار رو قبل از اشاره کردم، باز اشاره بکنم، بدار یعنی مبادرت کردن، به سرعت به سمت کاری رفتن. شما نداشتید تبادر؟ تبادر چی بود آقا؟ سرعت گرفتن معنا به ذهن در اثر شنیدن لفظ، تصور معنا به ذهن سرعت میگیره، منسبق میشه، پس از تصور لفظ، بلا فاصله پس از تصور لفظ، به این میگفتیم چی؟ تبادر. یادتون میاد؟ خب بدار از همون شست. از منظرتون که بدار، عدم جواز بدار یعنی جایز نیست شما مبادرت کنی، سریعاً بری واجب تو انجام بدی. خب تا اینجا داشته باشید. حالا ببین مثلا چه صورتیه. صورت اول که ما اسمشو گذاشتیم صورت عدم جواز بدار، امر اضطراری که آمده یعنی از صلات و جالسن گفته اگر خواهد درد میکنه سل جالسن، امر اضطراری دیگه، سل جالسن، الم یمکن مثلا لکه القیام سل جالسن. خیلی خوب، این امر اضطراری ثانوی اختصاص دارد به مکلف ناتوان و عاجز که عجز او تمام وقت رو پر بکنه. یعنی فردم همین صلات تمام وقت عاجز باشه، پاش درد میکنه به حیث که از ظهر تا شب درد میکنه، فرقی نمی کند که اول وقت بخواد نماز بخونه یا آخر وقت، در هر صورت باید چی؟ نشسته نماز بخونه. صورت اول نیست که یه امر اضطراری ما داشته باشیم، این فقط مختص کسی باشد که تمام وقت دچار عجز و ناتوانی باشه. خب اگر این طور شد، این شخص آمد و گفت خیلی خوب، پس ما که تمام وقت دچار عجز و ناتوانی هستیم و از این حرفا و همچی امری هم داریم، و بعد رفت اول وقت نمازش رو نشسته خوند، یکی دو ساعت بعد آرام آرام مثلا هی چیز کردی نپاشتی به درد نمیکن، تموم شد درده، تموم شد. دقیق پر چه ارز بکنم؟ خلاص. خب آیا این نماز نشستهی که خونده بوده این مجزیه؟ میگیم نه مجزی نیست. چرا؟ برای اینکه اون امری که بهش شده بوده، اون امر مال کسی بوده که تمام وقت ناتوان باشه، تو که تمام وقت ناتوان نبودی که، اون نمازی که خونده کلاسلاته، باید مجددن نمازشو بخونه. این که میگن عدم جواز البدار، عدم جواز البدار یعنی حق نداشتی زودی بری بخونی، صبر کن، صبر. حالا مثلا فعلا من میخوام مثال دیگه بزنم، گاهی وقت مثلا طرف میگه خون ریزی داره، صورت زخم شده، دست زخم شده، با خون ریزی داره، ولی میدونه اگه دو ساعت صبر کنه، سه ساعت صبر کنه، خب این خونش بند میاد، خب صبر میکنه، خونش که بند آمد آب میکشه، بعد نمازو میخونه. دقیقاً من چی عرض میکنم؟ مثلا از این قبیل عرضم خدمتتون که بله، خدا رحمت کنه پیرمردی بود، ایشون یه وقتی میآمد قم منزل ما، عرضم خدمتتون که مثلا فرض کنید تهران صبح آمده بود قم مثلا منزل ما بود، و تا مثلا فرض کنید که بعد از ظهر ساعت مثلا 2-3 حالا می‌خواد برگرده بره، نماز نمیخون، خیلی هم مقید به نماز اول وقت بود ولی نماز نمیخون. خب چرا؟ گفت نه، آدم به خدا کم فروشی نمی کنه. یعنی چی نماز دو رکعتی؟ من که میتونم نماز کامل بخونم، میرم تهران نمازمو کامل بخونم. خیلی ناراحت بود از کم فروشی به خدا. یعنی آقا اشکال نداره، حالا شما بخون. گفت نه، در واقع این قائل به عدم جواز بدار بود، خودش نمیدونست. عرض حضرتتون که معتقد بود که نماز من که میتونم نمازمو کامل بخونم، چرا مثلا نمازمو نصفه به قصر بخونم؟ خیلی پس این یه امر اضطراریه اختصاص دارد به همچین مکلفی. امر اضطراریه مال مکلفیه که اینطوری باشه. مکلف ما اگر تا آخر وقت عاجز باشه مأمور به این امره، اما اگر نه بعد از که دو ساعت گذشت تجدید قوا شد براش، اصلا مأمور به این امر نیست. بی خودی که نمازو خوند، تو اصلا مأمور به این امر نبود، مأمور به تو این نبوده، بی خود کردی. بعد صبر میکردی تا آخر وقت. بله یه وقت هست که شرط آقا صبر کردنی نیست، من پام تو گچه. قد باشی هر سکار 6 ماه باید تو گچ باشه. این که من صبر چی بکنم؟ عرض نظر تو این که معلومه تا آخر وقت دیگه پای من گچ که بازه میشه که، تا چی هر سکارم؟ خیلی خوب، اگه یقین داره صدلم نام میگیم آقا زود بخون، اما اگر نه یه چیزیست که بالاخره موقت ممکنه که خوب بشه، چه بسا خیلی هم شدید باشه اما ممکنه خوب باشه. دقت من چه از گاهی میکنه که تب تون زود سرد میشه، حال ممکنه خیلی هم درد میکنه اما ممکنه خوب شه. دقت من چه عرض میکنم؟ اینه نکتش. این امر مال این بوده، تو چرا رفتی انجامش دادی؟ به تو چه رفتی داشته؟ تو که خوب شدی که. دقت میکنی در حقیقت وقتی خوب شد میفهمی که از اول این امر شامل حال او نبوده، بی خودی رفته زود نمازشو خونده، باید نمازو مجددا بخونه. نمازه بی خود بوده، بعد نماز دوباره بخونه. دقت می‌کنی چه ارزم؟ نمازه بی خود، اون نماز که خونده بوده الکی بوده. دقت می‌کنی چه ارزم؟ بعد دوباره بخونه. اداءن اعاده کنه. بله اگر از وقت خارج شد که نشون بده بله مأمور به این امر بوده، چون این امر مختص مکلفی بوده که در تمام وقت عاجز باشه. ببینم در تمام وقت عاجز بوده، شب ساعت 10 شب تازه باش خوب شد، در تمام بازه زمانی ظهر تا غروب عاجز بوده، ناتوان بوده، همون وقتا وظیفش همون نماز نشسته بوده، نماز نشسته که خونده بوده. دقت می‌کنین چه عرض می‌کنم؟ ساعت 10 شب خوب شد، این مهم نیست. نه دیگه قضا نداره، میگه حالا که خوب شدم پس دوباره بخونم. نه قضا دیگه نداره. اگه داخل وقت خوب شد و نمازشو نشسته خونده بود، باید اعاده کنه، اون نماز به درد نمیخوره. حالت دوم، حالت دوم که نه امر اضطراریه، خود مهربون‌تره. میگه چی؟ میگه ببین بابا جان الان میتونی وایسی؟ میگه نه نمیتونم وایسی. میگه ایش خودتو ناراحت نکن، همون نشسته نماز تو بخون. امر اضطراری شامل عاجزی میشود که کل وقت عاجز باشه یا فقط همون زمانی که میخواد اون کار رو انجام بده عاجز باشه، هر دو رو شامل میشود، فرقی نمیکنه. لذا شما میگه همین الان که میخوام وایسم آخ 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 پام پام گرفت بشین نماز تو بخون. نماز که تمام میشه میگه ماشاءالله قدرتی خدا پام خوب شد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ آقا اعاده نمیخواد. نه اعاده نمیخواد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب در صورت دوم ما میگیم جواز البدار. همون اول وقت میگه پام درد میکنه نمیتونم وایسم، میگه اشکال نداره بخون نماز تو بخون. میگه ممکنه 2 ساعت دیگه پام خوب بشه، میگه بشه، نماز درست، اعاده لازم ندارد. عرفان فرتون که خب حالا در این صورت این شخص امری که بهش شده است، امر اضطراری صورت دوم، یه امر تعیینی نیست بلکه امر تخییریه. تخییر میان چی آقا؟ میان صلات جالسن و صلات قائمن. میتونه اول وقت نماز نشسته بخونه یا صبر کنه آخر وقت نماز رو ایستاده بخونه. مخیر بین این هاست. کسی نگه مخیر است بین این که یا صبر کنه آخر وقت نماز ایستاده بخونه یا اینکه اول وقت نشسته بخونه آخر وقت ایستاده بخونه. این درست نیستا؟ چون یکی از صورت‌های تخییر میشه اکثر، یکی میشه اقل. باز میشه تخییر بین اقل و اکثر. فقط میکنی چه عرض کنم؟ اکثرش کدومون که جمع بکنه، اول وقت نشسته آخر وقت ایستاده، این میشه جمعش که میشه اکثر. فقط میکنید اقلش کدومه؟ اقل اینه که نه اول وقت نشسته نخونه آخر وقت ایستاده بخونه. مثلا چی عرض کنم؟ این میشه اقل. ببینید هر واجبی رو که ما ترک بکنیم
این باید ترک بشود به سوی یک بدلی، یعنی باید بدل داشته باشه، بدون بدل نمیشه. ترک واجب بدون بدل نمیشه. دقت من چه عرض میکنم؟ خب در صورتی که اون مقدار زائدی که تشکیل دهنده اکثر است، یعنی اکثر نسبت به اقل زائد دارد دیگه، شما اون مقدار زائد رو میتونی ترک بکنی با اتیان به اقل و هیچ بدلی هم انجام براش ندی. در واقع اون اقل در مقابل اون تیکه از اقل به این قرار میگیره. خب یه زائدی داره اون، بعد چی؟ اون نون اضافه چی میشه؟ نون اضافه رو چیکار کنیم؟ ساندویچ نخورید شما تا حالا؟ نخوردید جناب عالی؟ ضرر داشته بر بدن؟ زیاد میگن زیاد ضرر داشته، زیاد خوردید، هر دوش هم زیاد خوردن هم زیاد ضرر. خب گاهی شده از طرف سیر نمیشه، نون اضافه میخواد، میگه آقا اون نون اضافه هم بدل داره، باید پول بهش بدی، باید پول بهش بدی. دقیقاً برای چی عرض میکنم؟ لذا تخییر بین اقل و اکثر معنا ندارد. پس تخییر بین چی آقا؟ امر اضطراری در حالت دوم تخییر است، امر تخییری است، اما تخییر میان نماز اول وقت جالسن یا نماز آخر وقت قائمن، این کل بحث. نه نه، حالا خیلی سوال دیگه هم میشه، هر چیز موقتی، هر چیز زمانداری، هر چیز زمان داشته باشه. بله اون نمیشه، اون منطق باینری صفر و یکیه، یا هست یا نیست. بله چی؟ نه بحثی نیست که، نه بحثی نیست که شما از خطاب چی برداشت میکنید، از اون خطابی که آمده و امر رو درش مطرح کرده، از اون شما چی استظهار میکنید، این مهمه. آها بله، حالا الان ذهنم نیست، حالا بله بله عرض محسنتون که مسقطات الحکم، عرض محسنتون که الان ذهنم نمیاد، مسقطات الحکم، یسقط الحکم بالوجوب و غیرهی به عدت امور، حکم به وجوب و غیر آن با تعدادی از امور ساقط می‌گردد، منها از جمله این امور الاتیان به متعلقه، این است که شما متعلق این حکم رو اتیان کنید، اتیان یعنی آوردن دیگه، این همون انجامش بدید، و منها بله اسیانو، این که شما اسیان بکنید حکم رو، یا من این کار انجام نمیدم خلاص، اینم ساقط میکنه. و هادان الامران لیسا قیدین فی حکم المجعول، این دوتا امر دوتا قید در حکم جعل شده نیستند، و انما تنتهی بهما فاعلیت هادا الحکم و محرکیته و داعویته مثلا، و فقط پایان میابد به وسیله اینها فاعلیت و محرکیت این حکم. سومین مورد، و منها الاتیان به کل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب بان اخذ عدمه قیدا فی بقاء الوجوب المجعول، انجام هر کاری که شارع مقدس خودش اون رو مسقط وجوب قرار داده، به این صورت که عرض محضرتون که بان اخذ عدمه قیدا فی بقاء وجوب المجعول، عرض محضرتون که به این صورت که اخذ کرده از شارع عدم آن فعل را به عنوان قیدی در باقی ماندن وجوب مجعول. و منها چارمی، بله و منها چارمی امتثال الامر الاضطراری، امر اضطراری حالا بالاش میتونید بزنید ثانوی در مقابل اولی مثلا، فانه موجزن عن الامر الواقعی الاولی، یعنی همون امر اختیاری، عرض محضرتون که این موجزیست، مجزیست یعنی کفایت میکند، کفایت میکند، جای او رو میتونه بگیره، منظور اینه، مجزیست از امر واقعی اولیه اختیاری، اما در بعضی از حالات. و تفصیل ذلك، تفصیل مطلب چیه؟ انه اذا وجبت الصلاة مع القیام، هنگامی که نماز با قیام واجب میگردد، و تعذر القیام، و قیام اصلا مشخص نمیکنین چند دقیقه بحث مگذشته این ساعت، آره این ساعتش جوری عرض محسستون که البته هنوز فکر نمی کنم یک ساعت شده باشه،
44 دقیقه
و خب وقت نمیشه. بله و تعذر القیام علی المکلف، و مکلف نتواند بایستد و قائما نماز رو بخواند. بله
فامر الشارع امرا اضطراریا بالصلاه من جلوس، شارع امر بکند، امر اضطراری به نماز نشسته. فلذلك صورتان، این دو تا صورت دارد، الاولا صورت اول ان يفرض اختصاص الامر الاضطراری به من يستمر عجزه عن القيام طيله الوقت، اینکه فرض شود که امر اضطراری مختص به آن مکلفی است، به آن شخصی است که عجز آن استمرار دارد و ادامه دارد، عجز او از قیام، عجز او از ایستادن، ناتوانی او نسبت به ایستادن استمرار دارد و ادامه دارد در تمام طول وقت. این حالت اولا. الثانی ان یفرض شموله لكل من كان عاجزا عن القيام عند اراده الصلاه، صورت دوم این است که فرض شود که امر اضطراری شامل هر کسی می‌گردد که این ناتوان باشد از ایستادن هنگامی که می‌خواد نماز بخونه، سواء تجددت القدرت بعد ذلك او لا، چه اینکه قدرت پس از آن برای او تجدید شود یعنی به وجود بیاد ها، یا نه قدرتی براش پیش نیاد. ففی صورت الاولا، در صورت قدرت پیدا کردن تا پیش از بیان وقت، نماز نشسته مجزی نیست و باید نماز رو قائما اعاده کنه، لذا عرض کنیم بدار جایز نیست. ففی صورت الاولا لو صلى المكلف العاجز جالسا في اول الوقت، اگر مکلف عاجز این عرض محضرتون که در اول وقت نماز نشسته بخونه، و تجددت له القدره على القيام قبل خروج الوقت، و قدرت برای او حاصل بشه و تجدید بشه بر ایستادن قبل از که وقت خارج بشه، قبل از که وقت تمام بشه، وجبت علیه الاعاده، باید دوباره پاشه و نمازشو بخونه. لان الامر الواقعی الاولی بالصلاه قائما يشمله بمقتضى اطلاق دلیله، برای اینکه امر واقعی اولی به نماز این موجود است و شامل می شود این مکلف را به مقتضای اطلاق دلیلش، اطلاق دلیل شامل حال این می گردد. اون امر اضطراری کنار رفته، امر اضطراری فقط مال عاجز تمام وقت بود، و چون این تمام وقت عاجز نبود اصلا نشون میده اون امر اضطراری از اول شامل حال این نمی شده، این تصور کرده بوده شامل حالش میشه، پس امر اختیاری با اطلاق خودش شامل حال این شخص می گردد. خب و اما فی صورت ثانیه چطور؟ فلا تجب الاعاده على من صلى جالسا في اول الوقت ثم تجددت له القدره قبل خروجه، این اعاده واجب نیست بر کسی که در اول وقت نمازش نشسته خونده، سپس قدرت برای او حاصل شده قبل از اینکه وقت تمام بشه و وقت خارج بشه. و ذالک لان صلاه الجالس التي اداها قد تعلق به الامر بحسب الفرق، این به خاطر این است که نماز شخص نشسته، اون نمازی که اون رو اداها یعنی به جا آورده است، قد تعلق به الامر، امر به او تعلق گرفته است به حسب الفرض، چون اصلا امر اضطراری مربوط به این بود که هر وقت شما خواستی نماز بخونی ناتوان باشی، و اینم صدق کرده، شما اون وقتی که خواستی نماز بخونی ناتوان بودی، اینکه بعدش توانا شدی یا نشدی این امر کاری به او نداره. و هذا الامر ليس تعيني، یا این امر تعیینی نیست بلکه تخییریه، تخییر پس امر اضطراری در حالت دوم تخییریه، تخییر میان نماز نشسته در اول وقت و نماز ایستاده در آخر وقت. لانه لو لم يصل من جلوس في اول الوقت و صلى من قيام في اخر الوقت لكفاه ذلك بلا اشكال، برای اینکه این شخص اگر نشسته نماز نخواند در اول وقت و در آخر وقت ایستاده نماز بخواند، این لکفاه و ذالکه بلا اشکال، بدون هیچ اشکالی این مطلب برای او کفایت میکنه، هیچ اشکالی نداره، پس نشون میده مخیر، اگر اون وقتی که ناتوان بود جالسا نماز خوند گفتیم اعاده نمیخواد، اگر اون وقت نخوند بعدن که پاش خوب شد وایساد نماز خوند بازم درسته و مشکلی نداره. این معنای تخییره دیگه، شما به تخییر چی میگید دیگه؟ تخییر همینه دیگه، مخیر بود که هر کدوم دلش خواست انتخاب بکنه. فهو اذن امر تخییری بین الصلاه الاضطراریه فی حال العجز و الصلاه الاختیاریه فی حال القدره، پس در نتیجه این امر یک امر تخییری است میان نماز اضطراری در حال ناتوانی و نماز اختیاری در حالت قدرت داشتن و توانایی. ولو وجبت الاعاده، اما اگر گفتیم نه اعاده واجبه، اعاده واجبه، لکان معنا هذا ان التخیر لا یکون بین هذه الصلاه و تلک. تخییر میان این نماز و آن نماز نیست، بلکه تخییر میان جمع بین دو نماز یا فقط یک نماز خواندنه. دقت میکنین؟ و این تخییر بین اقل و اکثره و نمیشه. از منظرتون که لکان معنا هذا ان التخیر لا یکون بین هذه الصلاه و تلک، بل بین ان یجمع بین الصلاتین و بین ان ینتظر و یقتصر علی الصلاه الاختیاریه، و بین اینکه جمع بکنه، بله، بلکه تخییر است میان جمع بین دو نماز از یک سو و بین اینکه منتظر باشد و اکتفا بکند بر نماز اختیاری. و هذا تخییر بین الاقل و الاکثر فی الایجاب و هو غیر معقول کما تقدم. باز حاشیه کتابتون بنویسید، اشکال نداره، حالا این یه لحظه معطل بشیم، مانعی نداره، بنویسید ترک واجب فقط با بدل جایز است. ترک واجب فقط با بدل جایز است، ولی ترک زائد بر اقل، ولی ترک زائد بر اقل که تشکیل دهنده اکثر است، که تشکیل دهنده اکثر است، بدل ندارد. این نکته شه، این نکته مطلب هست. خب و به هذا یفت ان الامر الاضطراری فی الصوره الثانیه یقتضی کون امتثالهی مجزی عن الامر الواقعی الاختیاری. با این بیان که ما میگیم اعاده لازم نیست، اگر نماز تا اول وقت خوندی اعاده لازم نیست، با این بیان ثابت می شود که امر اضطراری در صورت دوم اقتضا دارد که امتثال این امر مجزی باشد از امر واقعی اختیاری. اگر بشه در رو ببندید، ببخشید. و تعرف و تعرف به ذالک ثمرت البحث و امتناع تخییر بین الاقل و الاکثر. یه بحثی ما مطرح کردیم که آقا تخییر بین اقل و اکثر این ممتنعه، ثمره او اینجا واضح شد که ما از اون ثمره اینجا استفاده کردیم. اگر اجازه بفرمایید بحث بعدی هم عرض کنیم، خیلی ساده است بحث بعدی، اگر حالشو دارید. بله جان. نه 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 نه، نکته رو نگرفتید. اقل نماز ایستاده است. چرا؟ چون یه نمازه. اکثر نماز نشسته و نماز ایستاده است، چون دو تا نمازه. حالت اکثرش جمعه، جمع بین الصلاتینه. حالت اقلش اون نماز اختیاریه. لذا اگر خواستید برای خودتون یادداشت بکنید، مانعی نداره. بالای این که نوشته بل بین ان یجمع بین الصلاتین، بالای صلاتین بنویسید اکثر، و بین ان ینتظر و یقتصر علی الصلات الاختیاریه، بالای این بنویسید اقل. البته میفهمید اینها رو، منتها آدم گاهی وقت بعدن که مراجعه میکنه، مطالعه میکنه، گاهی اول مطلب راحت به ذهنش نمیاد، اینا رو یادداشت بکنید راحت تر میفهمید. پس اونجا که گفته بود صلاتین جمع بین صلاتین میشه اکثر، اونجایی که گفته بود اکتفا و اقتصار به نماز آخر وقت اختیاری، اون میشه اقل. امکان نسخ و تصویره، آیا میشود که یه حکمی رو شارع مقدس جعل بکنه و بعد اون نسخ بشه، از بین بره، شارع اونو نسخ بکنه؟ نخست از قوانین بشری شروع بکنیم. آیا در قانونگذاری های بشری، در قانونگذاری های عرفی ما نسخ داریم یا نداریم؟ بله، بسیار رخ میده. گاهی اوقات حتی در یک سال، گاهی در عرض چند ماه، اون پارلمان یا اون مجلس قانونگذاری یه قانون گذاشته، بعد در عرض چند ماه نقضش میکنه. چند روز به قول ایشون ارسان مسئلتون که آره ارسان خاطر که نه حالا خود قانون نه حالا در اجرا بالاخره خرابکاری میکنم که جای خودش محفوظ اون که هست اون که شکی درش نیست منتها نه اصلا خود قانون گذار پشیمون میشه میفهمه اشتباه کرده اول فهم کرده این کار درسته بعد میفهمه اشتباه کرده یعنی قانون تا میان شروع کردن اجرا کردن او چقدر مثلا مشکل پیش اومد یا نه قانون تصویب میکنن سر و صدا ها بلند میشه کارشناسای از این ور و اون ور و فلان از این حرفا ناراحت میگن آقا اشتباه کرده بودید فلان از این حرفا یا حالا این مدلشو چت ایشون مطرح که نفرمودن مثلا اشاره کردن هرچند فشاری بهشون میاد مثلا فرضون که فشار خارجی فشار داخلی فلان ناچار میشن قانون عوض کنن یا لابیگری میکنن بالاخره فلان از این حرفا میگه آقا چرا این قانون گذاشتی از تمام بالاخره درآمد ما رو داره خراب میکنه و بعد اون بالاخره اون سهم مربوط به حضرت عالی رو هم خراب میکنه که به شما میدادیم از محضرتون که قانون عوض کن درآمد ما ثابت باشد سهم جناب عالی هم ثابت محفوظ علا عیوننا بر چشم ما باشد تخم چشممون میذاریم به شما تحویل میدیم هیچ مانعی نداره. خب حالا منظور که عرض میکنم نه همه دستا در کره مریخ و کرات دیگر احیانا این مسئله رخ میده فرض محالی هست که واقعا نباید اینا اصلا فرضم بشه من اصفایی میکنم بگذاریم از منظر مبارکتون که چون بدآموزی در ادامین ممکنه شما هم یاد بگیرید این چیزا رو نه اینا بدآموزه از منظر مبارکتون که خب پس در قوانین بشری این راه داره این مشکلی نداره آیا در شریعت اسلامی در قانون الهی هم این راه داره یا نه انسان با نگاه اولیه نگاه میکند به شریعت احساس میکند بله یه همچین مواردی هست مثال معروفش مسجد ذوقبلتین این مسجد مسجد و البته مسجد که در دو قبله هست دو قبله بودنش از چه جهتیه؟ پیغمبر و اصحاب به روش قبل رو به بیت المقدس داشتن نماز میخوندن که حالا ما در فارسی میگیم بیت المقدس صحیحش بیت المقدس داشتن رو به بیت المقدس نماز میخوندن بعد اینا رو بلندشون کردن چرخوندن به اون سمت محضر مولاتون که رو به مکه معظمه و کعبه ارمه مشرفه اونجا نماز بخونن قبله تغییر کرد پس حکم چی بود آقا؟ حکم نماز خواندن لزوم نماز خواندن رو به بیت المقدس تغییر کرد شد حکم لزوم نماز خواندن رو به کعبه خدای این خیلی آدم ساده‌ای بود این شعری که ظاهرا مال سهراب سپهری اگه اشتباه نکنم که قبله من یک گل سرخ عرض محضرتون که فلان و این یعنی چه مگه آدم رو به گل سرخ نماز میخونه میگه حالا به شما خیلی خطا ناراحت نکن بخوا بیان شعریه فلان میگم نه یعنی چه این حرفا چیه قبله قبل من یک گل سرخ عرض خاطر دیگه تو حالا شما اینو چیزی چه دیگه هم داره دیگه همه خاطر عقد و همش بکنی که با مشکل مواجه میشی خیلی خوب قرآن کریم میگه ما ننسخ من آیه او ننسها نعت به خیر او مثلها مثال دیگری شما یادتون هست بحث نجوا و صدقه قرآن آمده است دیگه که آقا وقتی میخواد برید با پیغمبر نجوا بکنید قبل صدقه بدید اینا هی میرفتن در گوش پیغمبر صحبت میکردن دقت میکنید اینا راحتی ایجاد میکرد افراد دیگه فکر کردن این داره دم به او صحبت میکنه ها گویا یه نگاهی هم مثلا میکرد که دیگه بدتر میشد که طرف ها ببین داره یه نگاه میکنه کرد اشاره میکرد بله مثلا بله یا رسول الله خیلی بود انگشتش هم که اینا میگه منو میگی میگه نه از کار شما نست بله از بازر مبارکت میگه بالاخره این باعث ناراحتی میشد باعث نقار میشد باعث بالاخره گرفتاری میشد خب امر شد که آقا صدقه بدید بعد نجوا بکنید امر سختی بود میگفت جونمو بخوام پولمو نه من جون میدم اما پول خیلی مشکله اصلا صحبتش هم نکن اصلا خاطرتون که هیچ نجوا تعطیل شد تنها کسی که حاضر شد صدقه بده و بیاد احیانا مطالب خصوصی خودش رو پیامبر در میون بگذاره امیرالمؤمنین بود یعنی فقط یه حکم فقط یه نفر مصداق پیدا کرد مکلفی که اینو انجام میداد هرچی تحملش رو نداشتن تا نجوا کنه یاد صدقه میافتاد بعد میگه که نه خیلی کار ضروری هم نبوده پامش میرفت اونقدر نمیارزید که بخوان بابتش بخوان ولو یک سکه سیاه هم بدن یه سکه مثلا نقره هرچی چه جا؟ آره ارسان خط این که بله حالا بعضیا میگن که ما زنگ به ما میزنن برای استخاره چون خیلی زیاد شده و دیگه اصلا وقت ما رو گرفته، سپردیم به مخابرات، هر کسی که مثلا زنگ میزند به ما برای استخاره یه پول اضافه تری از حسابو کم بشه. عرب محضرتون که یه بنده خدایی میگفت که خیلی بهش مراجعه میشه برای استخاره، همون بنده خدایی که شما ازش تعریف کردید. حال ولش کنید آقا، نمیخوام من تقاضام ولی نمی کنش. عرب محضرتون که بردردید، مراد این هستش. خب این یه حرفیه، میگه آقا ما این پولو بدن لااقل تلفنشون کم بشه، اینقدر زنگ نزنن، گرچه این تاثیر نداره چون اینقدر مبلغ اندکه که بازم تاثیر حرفا زنگ باز میزنه، ولی منظور حالا به هر حال اینطور هستش. خب بعدن این کنار گذاشته شد این حکم، دیگه الان ما بخوایم نجوا بکنیم صدقه لازم نیست بدیم، حتی با خود پیامبر هم بعدن این حکم کنار گذاشته شد، دیگه میخواستن به پیغمبر نجوا کنن صدقه لازم نبود بدن. خب اینا به نظر میسه مثالهای نسخ باشه. همین نسخ رو اگر از فضای شریعت بیارید بیرون، ببرید تو فضای عقاید و علم کلام، اونجا اصطلاحا بهش میگن بداء. بداء، خب بداء در عقاید شیعه کی مطرح شد؟ در زمان امام صادق علیه السلام، در احسنتم، در زمان امام صادق علیه السلام. اسماعیل فرزند بزرگ ایشون بود، اسماعیل ابن جعفر فرزند بزرگ ایشان بود، بسیار انسان متدین، مؤمن، خوب، پاک، از همه جهت این انسان شایسته بود، واقعا یک انسان شایسته بود. لذا عموم شیعیان گمان میکردن، اکثر شیعیان گمان میکردن که امام بعدی اینه، جانشین امام صادق همین اسماعیل خواهد بود. اسماعیل بن جعفر امام هفتمه، امام هفتم بود. اسماعیل برداشته بسیاری از شیعیان همین بود. اسماعیل از دنیا رفت در زمان حیات خود امام صادق، اسماعیل از دنیا رفت، ها این گفتن آقا بداء حاصل شد. یعنی چی؟ یعنی آشکار شد که پس امام بعدی، آشکار شد که امام بعدی اسماعیل نیست، گرچه بعضیا باز پافشاری کردن مثلا فرقه اسماعیلی درست شد، فرقه اسماعیلیه و شش امامی ها، اصلا ما میگیم شش امامی ها، شش ام خودشون که شش امامی نمیدونن خودشون، ما شش امام میدونیم چون تا امام صادق میرسن بعد منحرف میشن، ما میگیم شش امامی، یعنی شش امامشون رو ما قبول داریم، مگر خودشون که خودشون شش امامی نمیدونن، خب بازم امام دارن برای خودشون، الا اینکه ما میگیم تا شش تا امامشون درسته، یعنی تا امام صادقشون درسته، بعد از او نشدن اسماعیلی. فاطمیون مصر از همین تیره هستن دیگه، فرقه آقاخانیه که الان هم هستن و مرکزشون در انگلستان هست و عرض محضرت چون که اینا نه تا امام چندم رسیده، بله بله اینا 30-40 نفر نم چقدر عرض محضرت چون که تاله امام شدن بیشتر امام دارن، یعنی الان امام کنونیشون، بله عرض محضرت چون که این عرض محضرت چون که فرقه آخانیه این معروف هنو من قبلا میدونستم دامنشون خیلی مطالعه کردم فراموش کردم، اخیرا مدت هاست که دیگه مطالعه نکردم یادم رفته، چون قبلا با اینا درگیر بودیم تو کشورهای مختلف، احیانا برخورد داشتیم، درگیر که میگم نه درگیر فیزیکی، میخوام میگم یعنی برخورد داشتیم با عقایدشون و بالاخره بعضی از مطالبی داشتن. بگذاریم کالا مثلا از اون چیزی که بود، امامشون که ساکن لندن بودش این مشروب میخورد، علنا مشروب میخورد، میگه خب بابا این که مشروب که دیگه خمر که حرامه به صراحت قرآن فلان حرفا، گفتن نه این به قدرتی خدا به قول ما به معجزه این خمر و مشروب رو وقتی میبره دم دهانش به آب تبدیل میشه و میخوره، این ظاهرش خمره، همین ما با همه اشکال میکرد، میگفتیم خیلی خوب پس اگر این مشروب به آب تبدیل میشه چه کاری اینقدر هزینه میکنه، چه مشروب گرونم هست چرا هزینه میکنه میخره، خواست از آب بخوره، از چه کاریه، میگه من چیز دارد، بیماری دارد، مشکل، خب از اول آب بخوره، این که قراره بعد به آب تبدیل بشه، خب از اول آب بخوره، این خدا رو هم به زحمت ننده علیه الله که بخواد معجزه اینجا رخ بده، خیلی یک سره نقدر. حالا کار نداریم، خیلی هم ثروتمندن، عجیب و غریب، پسرش هم میخواستن امام بعدی اعلام کنن چون دیگه پیرمرد شده بود، میگفتن پسرش جانشین باشه که اگر مرد او بیاد جاش، پسرم یک جوان عیاش خوشگذران فاسد ناجور، خیلی به شدت ناجور بود که حالا ایناشو اونا تحمل میکردن، خودش تحمل نداشت، میگفت مثلا حوصله امامت و این بازی‌ها رو ندارم، حاضر نبود امام بشه اصلا، خاطر که زیر بار امامت نمیرم، تواضع هم شد داشته، اصلا فروتنی هم مؤثر، زیر بار امامت نمیرم، دیگه نوه رو داشتن آماده میکردن که نوه به عنوان امام مطرح، چون که پسر نمیرفت زیر، نوه رو گفتن حالا لقل نوه رو آماده کنیم که عرض مثلا که ربع آخان بشه دیگه، ربعش رو آماده کنن و بالاخره آماده بشه برای امامت بعدی. کار ندارم اینا، این انحراف که رخ داد و امام صادق علیه السلام برای اینکه حالی بکنه. نام گفتن اسماعیل نمرده، اسماعیل غایب شده، روزی ظهور خواهد کرد، یا بالاخره هرچی، یا مدلای مختلف عقاید مختلف بود یکیش این. خب امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام برای اینکه نشان بدن بابا اسماعیل مرد تمام شد، اگر امام بود که نباید میمرد دیگه، زنده میمون دیگه، این مرد، برای اینکه نشون بدن نه غایب شده نه مخفی شده، نه بابا مرد، رسما مرد، جنازه ای رو که حرکت میدادن و شیعیان تشییع میکردن هر مقدار که میرفتن دستور میدن جنازه رو متوقف کنید، بذارید زمین، جنازه رو میشه زمین، روی جنازه رو باز میکردن، جمع میکردن مردم رو، میگفتن بیاید ببینید جنازه رو، شهادت بده، این کی آقا؟ آقا این کیه؟ این اسماعیل. شما این کیه؟ اسماعیل. جناب علی این کیه؟ اسماعیل. حضرت از همه اینا چیز میگرفت، از حضرتتون که اعتراف میگیره، اقرار میگیره اسماعیله، بله اسماعیله، باز دوباره بلند بگو لا اله الا الله، بلندش میگیره میبرده یه خورده جلوتر، آقا نگردار نگردار بده زمین. یعنی حضرت این چه کرد که بخواد جلو انحراف شیعیان رو؟ خب بعضی ولکن نبودن، اصلا بیمار ارم حضرتتون ولکن نبودن اینقدر. حتی جالبه حضرت روی کفن اسماعیل نوشت اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، یعنی حتی دیگه اسمش رو کفن هم نوشت بابا دیگه مشکل ایجاد نشه، اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، که میگفتن برخی از اخباری ها که جمود رو نست داشتن اینا میگفتن مستحب روی کفن بنویسین اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. آقا این اسماعیل اون بنده خدا اسمش اسماعیل بود؟ نه، امام صادق فرموده اسماعیل یشهد، نگفته ابراهیم یشهد، نه محمد جواد تقی نقی، اسماعیل یشهد. امام میگه اسماعیل یشهد، تو میگه نه ابراهیم یشهد، نمیشه که آقا بابا متوفا اسمش چیز دیگه است. باشه، امام فرمود اسماعیل یشهد، اینا میگه اسماعیل یشهد، اسماعیل یشهد، چون کار میکنه اسماعیل یشهد. خیلی خوب، حالا مراد این هستش افراط در این جهت، همشون که تو نبودن، برخی از اخباری ها علمای محترمی بودن، منتها برخی دیگراتون اباچیششون دیگه تا اینجا هم رسیده بودن و دیگه اینجور گرفتن این افراد. اباچیش جمع بچه، از مثلتون که بله، مثل اخانید جمع آخوند، بله، مثل دکاتره جمع دکتر، از مثلتون که بله. بگذاریم به هر تقدیر، خب ما بگیم که پس نه فقط در شریعت این بوده، بلکه حتی در عقاید احکام هم، در اکلام هم بوده. به این نحو مطرح کردن، گفتن اصلا از اول قرار بود اسماعیل امام بعدی باشد، الا اینکه بدا حاصل شد، بدا حاصل شد برای خداوند و خدا تصمیم گرفت که موسی امام بعدی باشد. اینا سه تا پسر بودن که در معرض امامت بتونستن واقع بشن دیگه. پسر بزرگ اسماعیل بود که از دنیا رفت، پسر بعدی عبدالله افتح که این افتح بود، بله افتح بود، یعنی که پاش ورم کرده بود و اصلا درست نمیتونست راه بره، بیماری خیلی ناجور داشت. فرزند بعدی که 20 سال کوچکتر از عبدالله بود امام موسی بن جعفر بود. موسی بن جعفر هنگام شهادت پدرشون بودن حدود 20 ساله، 19 ساله این حدودا هستن، جوان هستن. عبدالله برادرش بودن 40 ساله است، 20 سال بزرگتر است. لذا عبدالله ادعای امامت کرد. ادعای امامت کرد، چرا؟ گفت اسماعیل برادر بزرگم رفت، چه کنم؟ من ناچارم من این مسئله به عهده بگیرم. که موسی بن جعفر گفت آقا این رفتی پسر پدری را نداره، این انتخاب الهی هستش. بگذاریم که بعد مذهب فتحی، فتحی مذهب ها پیروان عبدالله افتح بودن، لکن فتحی ها ادامه پیدا نکردن در تاریخ، تمام شد، یعنی در یه مقطع کوتاهی بودن از بین رفتن، تموم شدن دیگه، ادامه پیدا نکردن. اما اسماعیلی ها نه، اسماعیلی ها چون عبدالله افتح هیچ جذابیتی نداشت، نه به لحاظ تقوا و زهد و اخلاق و اینها، یه شخص برجسته بود، به لحاظ ظاهرا که من خواستم مریض حال و پای اونطوری و مثلا ورم کرده و خیلی ناجور که راه نمیتونست بره و فلان از این حرفا، میخوام بگم جذابیت نداشت. ثالثا اینکه چون در مقابل خود موسی بن جعفر بود نمیتونست مقاومت بکنه، نمیتونست مقاومت بکنه، یعنی موسی بن جعفر کرامت نشون میداد، معجزه نشون میداد، معجزه که میگم یعنی هم منظور کرامت نشون میداد، علم غیب داشت، غیب میگفت، چه میکه شفا میداد، فرا این من خودم تعطیل بود توی این قسمت ها، عرض حضرت میگه خب مردم میشه که طبیعی میفهمیدن که حق به کدوم سمت هست. بگذاریم، پس بگیم نه تنها در شریعت رخ داده، بلکه حتی در عقاید هم رخ داده. ما بدا رو در عقاید قبول داریم، نسخ در شریعت رو هم قبول داریم، اما به چه معنایی؟ خوب با من باشید، خوب با من باشید. ما بدا و نسخ در احکام و در بفرمایید که عقاید رو به این معنایی که میخوام بگم قبول داریم. اولا در عقاید میگیم حقیقتش بداء نیست بلکه ابداعه. این بداء برای خدا حاصل نمیشه، برای مردم حاصل میشه. مردم دوچار یک تصوری هست، دوچار یک پنداری هست، بعد خلافش براشون آشکار میشه، لذا هر محضرتون که میگن بداء حاصل شد، آشکار شد مطلب. بداء لنا که مثلا فلان مرد ظهر لنا، بله بداء برای مردم نه برای خدا. خدا که نظرش تغییر نمیکنه، خدا که پشیمان نمیشه. پشیمانی و تغییر نظر و اینها ناشی از جهله. کسی که جهل دارد به مساله دقت میکنین، اولی حرفی میزنه بعد این خرابکاری شد، بعد میگه آقا ببخشید عذرخواهی میکنم من اشتباه کردم، مطلب اینطوری باشه از این به بعد، این مال ماهاست، برای خدا معنا نداره. خداوند از اول نظرش بوده که موسی بن جعفر امام بعد از امام صادق باشد، کمان که در روایات هم هست، مثلا روایت جابر بن عبدالله انصاری که آمد خدمت امام باقر علیه السلام و سلام پیغمبر رو به ایشون رسون و اسامی ائمه رو گفت تا رسید به امام باقر و بعد امام باقر بقیه رو گفتن، اینا یعنی شیعیان خلص، شیعیان نزدیک به اهل بیت، اینها اسامی اهل بیت رو به اسم میدانستن، لذا اینا مشکل نداشتن. خب چرا عمومی نمیگفتن؟ به جهت خطر داشت. شما ببینید خود موسی، خود امام صادق علیه السلام وقتی از دنیا رفت وصیت نامش کشف شد، وصیت نامه رو آوردن که آقا وصیت نامه امام صادقه، کشف شد نه یعنی از یه قاری کشف شد، منظورم یعنی وصیت نامه رو مطرح کردن که بعد از مرگ دیگه وصیت آوردن مطرح کردن. وصی امام کی باشه خوبه؟ امام 5 نفر رو به عنوان وصی خودش معرفی کرده بود، یکی از این وصیهاش همسرش بود، امام صادق یکی از وصی از 5 تا وصیش همسرش بود، یکی دیگه همین جناب عبدالله افتح، یکی دیگه موسی بن جعفر، یکی دیگه خلیفه عباسی، یکی دیگه والی مدینه. خب خلیفه سپرده بود والی مدینه، به محض این که وصیت نامه امام صادق آشکار شد و معلوم شد وصی او کیست، سریعا اقدام کنید و دستگیرش کنید، بکشیدش، خلاص شد دستش. بعد والی مدینه پیغام فرستاد که آقا یکی از وصیاش خود تویی، اصلا یکیشم منم، چیکار بکنم؟ تکلیف چیه؟ و سه تا دیگه هم هستن. آره هر محضرتون که تکلیف چیه؟ گفت خیلی خوب اینطوری پس معلوم نیست که، یعنی امام صادق علیه السلام حواسشون بود، میدونستن اگه این اسامی لو بره این لیست مخفی بود، اگر اسامی لو بره خب خلفا که معطل نمیمونن، خیلی خوب امام بعدی که اینه بکشیدش، تمام بچگی میکشتن مثلا قصه از موسی میشد دیگه که میخواست بکشه که خلاص بشه، اینم همینطور بکشید خلاص بشیم، دقیقاً من چه عجبم، لذا باید مخفی مو حتی خلص از شیعیان اینا خبر داشتن. بگذاریم، پس در حقیقت این آشکار شدن برای خدا نیست، آشکار شدن برای مردمه، در واقع آشکار کردن خداوند است، خدا اینو آشکار میکنه، لذا بگیم آقا بدا است یا ابدا، بله میگیم بدا، اما بدا به این معنی که گفتیم. اما نسخ چطور؟ این مواردی که مثال زدیم چطور؟ میگیم باید خود بازش کنیم، نسخ در شریعت رو باید باز کنیم. ببینید نسخ حکم یا در مرحله مبادی حکم مطرح است یا در مرحله جعل و اعتبار. من یه مقداری دید که اینجا معطل کردم و خود پیازلاقش رو زیاد کردم، ریشه های کلامی بحث و مطرح کردم، چیزهای از این قبیل، با این کلا وقت ما خیلی زیاد نیستش و خارج از وقت معمول هستیم، گرچه دیگه وقت معمولمون تو این کلاس ها دیگه یه ساعت و نیم شده اصلا عرض خواهدتون که، اما حالا به هر تقدیر به جهت این بود که این بحث نسخ رو شما نه در حلقه اولا دیدید و نه در ثالثه میبینید، شریعت فقط در حلقه ثانیه مطرح کرده، چون بحث اختصاصی حلقه ثانیه هستش، لذا همینجا لااقل خوب یاد بگیریم که دیگه در حلقه ثانیه، در حلقه ثالثه با این بحث به این شکل روبرو نخواهیم شد. خیلی خوب، نسخ حکم. حالا پس فعلا علم کلام عقاید رو تمام بذاریم کنار، حالا بریم سراغ شریعت و فقه. نسخ حکم در دو مرحله قابل تصوره، حالا تصور ذهنی منظورم هستا نه یعنی امکان، تصور ذهنی، یک در مرحله مبادی حکم، دو در مرحله جعل و اعتبار. خب در هر کدام از اینها هم ما میتونیم نسخ رو به معنای حقیقی در نظر بگیریم یا به معنای مجازی، باید دونه دونه محاسبه کنیم. یک، نسخ حکم در مرحله مبادی حکم دو حالت براش در نظر میگیریم، یک به معنای حقیقی، دو به معنای مجازی. اما به معنای حقیقی، به معنای حقیقی اگر بگیم نسخ در مبادی حکم صورت گرفته، نسخ به معنای عدول و پشیمانیه، یعنی خداوند چیزی رو به مصلحت میدیده و بر اساس او اراده شکل گرفته، بعدن پشیمون شده، گفته نه آقا ما اشتباه کردیم، این اصلا مصلحت نداشت یا مصلحتش اونقدر زیاد نبود، ارادش برگشته. چنین چیزی درباره ذات باری تعالی محاله، چون این ناشی از جهله و خدا جهل ندارد. پس اینو روش نمیشیم چی؟ آقا نمیشیم محال، مستحیل. این صورت محال. بریم صورت دوم، نسخ در مرحله مبادی حکم است، یعنی همون مصلحت و اراده و اینها، اما به معنای مجازی. معنای مجازی یعنی چی آقا؟ به معنای مجازی این استش که یه مصلحتی از اول محدود و مقید بوده، محدد بوده، موقت بوده، از قبیل ضیق فمرکیه بوده، از اول این تنگه، اصلا محدوده. دقیقا من چی عرض میکنم؟ خیلی خوب، چیزی که از شارع مقدس این رو ممکن است که بیان نکرده بوده، نگفته بوده، ما خبر نداشتیم، دقت میکنین؟ اما خودش که میدونسته که یه مصلحت موقته است، یه مصلحت محدده است. بر اساس همون مصلحت موقته و محدده اراده هم همونطور شکل گرفته. پس ببینیم مصلحت موقت و محدد بوده است، اراده هم به تبع آن موقت و محدد به متعلق حکم تعلق گرفته. از این چیزی از اول محدود بوده برای دوره زمان، مصلحتش برای این دوره زمانی بوده، نه بیش از اون. ما میگیم این نسخ به معنای مجازیه، نسخ حق، نسخ حقی همون پشیمانیه. این نسخ معنی مجازی هستش، شارع مقدس از اول میدونسته که این محدوده، لذا مصلحتش محدود بوده، ارادش هم محدود بوده، بر اساس اونم حکم جعل شده است. میگیم این ممکنه، این مانعی نداره در مرحله مبادی. اما بریم سراغ حالت بعدی، حالت کلی بعدی، نسخ در مرحله جعل و اعتبار و حکم. باز این به معنای حقیقی میتونه باشه، به معنای مجازی. به معنای حقیقیش نسخ جعله، به معنای مجازی نسخ مجعوله. نسخ جعل چطور؟ نسخ جعل یعنی این که شارع مقدس میاد یه حکمی رو جعل میکنه بر طبیعی المکلف، مطلق مکلف، هر کسی که من صار مکلفن، من صار مکلفن، من حاز شرایط عامه تکلیف را، دقت من چه عرض میکنم، اینو میاد بر مطلق مکلف، طبیعی مکلف وضع میکنه و جعل میکنه حکم رو، و اون رو مقید نمی کند به مکلف الان یا مکلف 10 سال دیگه یا مکلف 2 قرن بعد یا 2 قرن قبل، اینطور میگد. لکن ارم حضرتون که میاد بعدن جعل خودش رو الغاء میکنه و رفع میکنه و بر میداره. دقت میکنین چه عرض کنم؟ این رو رفع میکنه و بر میداره. چرا؟ برای اینکه این از اول مصلحتش موقت و محدد بوده، یعنی به لحاظ مبادی، به لحاظ مبادی بفرمایید که نسخ به معنای مجازی بوده، مصلحتش حالت نسخ به معنای مجازی رو داشته، یعنی مصلحتش موقت بوده. چیزی که است بنابر مصالحی شارع مقدس وقتی داشته جعل میکرده، جعل موقت انجام نده، جعل همیشگی انجام میده، جعل بر مکلف به شکل مطلق انجام میده. شاید بگید آقا چرا؟ بنده یه جایی بودم در یک سازمانی، در یک اداره، دیدم که یک آقای آمده بود به مسئول بالای اون سازمان، مسئول مثلا فرشون که بالاتر اون سازمان، داشت گله میکرد، شکایت میکرد، میگفت شما من رو گذاشتید به عنوان سرپرست موقت بخش فلان، جزء وظایف من این است که برم تو بخش‌های مختلف سرکشی بکنم، اونا باید با من همکاری بکنن، گزارش هایی به من بدن، چیزای از این قبیل، میرم ولی تحویل نمیگیرن من رو و گزارش من نمیدن، رام اصلا نمیدن گاهی اوقات، حالا برو بعدم بیا فرا ایش پاس چه سرپرست چه چیز شد. گفت تقصیر خودته. گفت چرا؟ گفت برای اینکه تو هر جا میری خودتو اولش که معرفی میکنم، تازه وارد بودی، خودتو معرفی میکرد، میگم من فلانی هستم، سرپرست موقت این قسمت، چند وقتی قرار است سرپرست اینجا باشم، انشاءالله تا سرپرست اصلی بیام. از خودت داری آبرو خودتو میبری، خودتو تضعیف میکنی، تا میگی من سرپرست موقتم، چند وقتی بیشتر اینجا نیستم، چند وقتی که اصل کاریه میاد، خب این با خودش میگه من چرا باید با این همکاری کنم، چرا باید به این گزارش بدم، این که 2 روز دیگه عوض میشه، چه زحمتیه، ولش کن، 2 روز تو مشغول باش، تا اصل کاری که آمد من به تو گزارش میدم. اون رئیس بالادست داشت به این تذکر میداد، میگفت نگو من موقتم. حالا اتون به تعبیر دیگه میگفت که حالا بحث صیغه موقت و صیغه دائم اینا رو ورود کرده و اون بحث رو داشت اون رو باز میکرد مطلب رو، من دیگه وارد جزئیات اون نمیشم. برتقد میگفت نگو من موقتم، اصلا چه کار داری؟ بگو من دائمم. حالا میگم با یه بیان دیگه میگم من نمیگم، ولی اصلا حالا دروغم نخواد بگه، اصلا میگم من سرپرست فلان بخشم، دروغ نگفتی که سرپرست که هستی که، موقتشو نمیخواد بگی. به محض اینکه گفتی آقا من تعیین شدم به سرپرستی، حکم سرپرستی به نام من صادر شده، اینا با تو همکاری میکنن، با تو راه میان، به تو گزارش میدن، با تو کار خواهند کرد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خودت تا میگی موقت، اون عظمت خودتو میشکنی، جایگاه خودتو میشکنی. برگردیم به بحث خودمون، شارع مقدس گاهی مثلا یه مصلحت اینه، اگر از اول به بندگان بگد آقا این یه امر موقت 10 ساله است، این دیگه جلوه نمیکنه برای مکلفین. شاید بسیار از مکلفین اینقدر براشون دیگه بی ارزش جلوه کنه که اصلا دنبال انجامش هم نرن، میگن آقا این که همیشگی نیم الان 10 ساله ولش کن، حالا فعلا ولش کن، ما صبر میکنیم ان شاء الله بعد از 10 سال اون کار اصلیه رو انجام میدی. دقت میکنی؟ شاید یه مصلحت این باشد یا مصالح دیگری در بین باشد. خیلی خوب، پس شارع جهلشو کلی انجام بده نسبت به مطلق مکلف. حالت دیگرش که بفرمایید که به معنای نسخ حکم در مرحله جهل و اعتبار هست، اما به معنای مجازی این است که بگوییم که نه، شارع مقدس حکمش رو بر طبیعی مکلف جهل کرده، لکن مقید به زمان خاصی. از اول میگه آقا این حکم مخصوص که مسلمین است تا قبل از هجرت به مدینه مثلا، فرض بفرمایید این حکم مخصوص است برای این شرایط، این حکم مخصوص مکلفین قرن دوم، فرض بفرمایید حکم مخصوص مکلفین به دوران غیبت صغرا است، حکم مخصوص مکلفین به غیبت کبرا است. مثلا فرض بفرمایید که در دوران پیش از هجرت، در دوران زندگی در مکه، مسلمین اجازه جهاد نداشتن، حق جهاد نداشتن، بعدن اذنش آمد که میتونن چی؟ جهاد بکنن. اینم میشه نسخ. خب میگیم نسخ حکم در مرحله جعل اعتبار، چه به معنای حقیقی چه به معنای مجازیش، هر دو ممکنه. آقا از همین بیانی که ما اینجا داشتیم یه نکته روشن شد، خوب با من باشید، نسخ حکم در مرحله جعل و اعتبار این به نوعی میشه گفت ولیده نسخ حکم در مرحله مبادی به معنای مجازی. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا همینطور بوده، یعنی بفرمایید که مصلحت موقت و محدد بوده، منتها این مصلحت موقت و محدد رو شارع مقدس یا به نحو نسخ جعل نسخ کرده یا به نحو نسخ مجعول جعل کرده. پس اینا ناشی از این شد. این یه نکته. نکته بعد این که از این دو صورت پایانی، یعنی نسخ حکم در مرحله جعل و اعتبار، یکی به معنای حقیقی که به معنای مجازی، کدومش به اون معنای نسخی که علما میگن و در کتاب ها نوشتن و بحثش مطرح میشه نزدیک تره؟ میگیم صورت اول، نسخ حکم به معنای حقیقی. یعنی معمولا اینطور، مثلا اون وقتی که شارع مقدس به مردم گفت رو به بیت المقدس نماز بخونید، حکم رو موقت جعل نکرده بود، جعل کرده بود شکل کلی، همیشه جعل کرده بود. دقیقا من جعل میکنم. بعدن که نسخ شد، در محضر مورد این که نسخ جعل صورت گرفت. چرا؟ چون اگر مسلمین گفت مثلا، حالا من این از من است آیا روایتی براش ندارم، مثلا فرض فرمون که اگر مسلمین گفته میشه آقای موقته چند وقتی این وری نماز بخونیم بعد رو به کعبه، ممکن بود یه سری مثلا تازه مسلمان نبودن و نه خیلی متوجه تشریع و اینا نمی‌شدن، میاد از اول رو کعبه نماز بخونن. خیلی خوب، بالاخره ما که برگردیم این بردیم، ما از اول رو به این ورد نماز بخونیم. یا حالا هر روز بحث و جدل با پیغمبر پیش میاد که یا رسول الله خب چرا این کارو میکنین، چرا یه چند وقت اونور باشیم، چرا چند وقت دیگه اینور باشیم. هی خب لزوم نداشت، لازم نبود خبر داشته باشن یا چیزهای از این قبیل، مثل اون بحث صدقه دادن برای نجوا یا موارد دیگر. البته من به شما بگم ها، خود این مثال های نسخ در شریعت، یا به بیان دیگر نسخ آیات قرآن که مطرح شد، چون یکی از بحثی در علم قرآن مطرحه، نسخه، بحث نسخ در علم قرآن مطرحه که آیا آیه از آیات قرآن نسخ شده است یا نشده است. دقیقاً من چه عرض کنم، این بحث فوق العاده جدی است در علم قرآن. برخی از بزرگان تمام اون امثله‌ای که برای نسخ آیات ذکر شده رو
بررسی مطرح میکنن و بررسی میکنن و رد میکنن، میگه اصلا نسخ رخ نداده. ما در آیه قرآن نسخ نداریم که آیه مضمونش نسخ شده باشه و کنار رفته باشه. برخی دیگه میپذیرن کلی، برخی دیگه بعضی از مثال ها رو میپذیرن. میخوام بگم مسئله به این سادگی نیست. الان ما چی بحث کردیم آقا؟ ما امکان و استحاله عقلی نسخ رو بررسی کردیم. بحث ما بحث کبروی و کلی بود، اما مواردش کدوم هاست، کدوم مورد مصداق نسخه، کدوم مورد نسخ نیست، اون بحثی در علوم قرآن و در تفسیر و بفرمایید در فقه و اینا باید بحث بشود. امکان و نسخه و تصویره من الظواهر المعلوفه فی الحیات الاعتیادیه. ایشون رفتن سراغ زندگی معتادین. واقعا اعتیاد بلای خانمانسوز دردناکه. بعد دقیقه اجتماعی نگاه باید اجتماعی بشه، نگاه باید اجتماعی. هی میگن نگاه اجتماعی برای من الظواهر المعلوفه. ظاهره اینو مثلا ما بگیم که معنی پدیده. من الظواهر المعلوفه فی الحیات الاعتیادیه، از جمله اموری که معنوس هست، معلوف هست، از جمله پدیده های شناخته شده در زندگی عادی، این هست که ان یشرع المشرع حکما، این که قانون گذاری قانونی را بگذارد، حکمی را تشریع بکند، مؤمنن به صحت تشریعه، در حالی که ایمان دارد به این که این تشریع او صحیح است. ثم ینکشف له ان المصلحت على خلافه، سپس کشف میشد برای او که مصلحت بر خلاف تشریع او بوده است. من به شما بگم البته در قانون گذاری های عرفی هم ممکنه موردی باشد که از اول قانون گذار توجه دارد که قانونش موقته، اونو نفی نمی کنیم، اونم وجود دارد. قانونگذار از اول می دانند این قانون موقته، میگه با توجه به شرایط کشور، شرایط اقتصادی کشور، سیاسی کشور فلان، ما یه همچه قانون رو تو این شرایط وضع می کنیم، از اول محدود و موقت وضع بکنه. این شده نیست دا، این نمی خواهد بگم نمیشه اینطور، ولی خب از اون ور اونجایی که واقعا قانون رو همیشگی وضع کرده، فکرم میکرده مصلحتش همیشگیه، بعدن پشیمون شده، اینم موارد فراوانی داره. شایسته داره اینو اشاره میکنه. ثم ينكشف له ان المصلحه على خلافه، سپس کشف شود که مصلحت بر خلاف آن قانون او بوده است. فینسخه و يتراجع عن تقديره السابق للمصلحه و عن ارادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ، سپس نسخ میکند آن را و باز میگردد از مصلحت سنجی خود، از اون تقدیر، یعنی تقدیری که نسبت به مصلحت داشته، یعنی مصلحت سنجی خود، از اون مصلحت سنجی پیشین خود باز میگردد و از اراده‌ای که نسبت به آن داشته است، التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ، اون اراده‌ای که ناشی بوده است از آن سنجش نابجا و نادرست، از او برمیگرده، پشیمون میشه. یا تراجع یعنی پشیمان میشه. و هذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى، چنین فرضی درباره خداوند تبارک و تعالی، این بفرمایید که خداوند پاک و بزرگوار یا بزرگ، این مستحیل و محال. لان الجهل لا يجوز عليه عقلا، عرض کردیم جواز عقلی یعنی امکان، لا يجوز یعنی ممکن نیست، لا يمكن. لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا، برای اینکه جهل درباره خدا ممکن نیست عقلا. فأي تقدير للمصلحة و أي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل و عدول ما حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير و تلك الإرادة. پس هر سنجشی نسبت مصلحت، هر مصلحت سنجی و هر اراده‌ای که از آن سنجش ناشی شود، ممکن نیست که ان یطرا علی، یعنی عارض شود بر آن، عارض شود بر آن تبدل و عدولی، این که تغییر بخواد بکند و خداوند بخواد نظرش رو تغییر بده. البته لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لسنت الله، لا تحویل لسنت الله، اینها رو هم داریم دیگه، تبدیل و تحویل و اینها ندارد. سنت الهی، خلق الهی، حالا گرچه اون خلق الهی بگیم ناظر به شاکله اصلی هستی باشد، اما در تشریع هم همینطور، حتی در تشریع هم خداوند پشیمان نمیشه. پشیمانی چون پشیمان از که ناشی از جهل. بله، لا یمکن ان یفرع علیه تبدل و عدول، البته با حفظ همه اون شرایطی که ملاحظه شده است به عنوان قید در موضوع و به عنوان قید در اون حکم، عند تحقق ذلك التقدير و تلك الاراده، وقتی که اون سنجش محقق میشه و اون اراده صورت میگیره، اگر شرایط تغییر نکنند،
کماکان این ادامه پیدا میکنه. و من هنا صح القول بان النسخه به معناه الحقیقی المسابقه للعدول غیر معقول فی مبادئ الحكم الشرعی. این صورت اولا از این صور چهارگانه است که ما اینجا فرض کردیم که گفتیم محاله. نقد میکنید از همینجا صحیح است که گفته شود که نسخ به معنای حقیقیش که مسابقه عدول است، مسابقه بازگشت است، مسابقه با رد شدن است از مثلا مطلبی که قبلا بوده به مطلب جدید، غیر معقول فی مبادئ الحکم الشرعی، در مبادئ حکم شرعی این معقول نیست. مساوق آقا یعنی چی؟ فرقش با مساوی چیه؟ مساوق تساوق با تساوی فرقش چیه؟ تساوی جایی است که مفهوما یکی هستن، اما تساوق این است که مفهوما یکی نیستن، مصداقا یکی هستن، مصداقا یکی هستن. فرض کنید که وجود با تعین و تشخص مساوقند، مفهوم وجود با مفهوم تعین و تشخص یکی نیست، اما مصداقا یکی هن. یعنی شیء الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، اگر تشخص پیدا نکنه، تعین پیدا نکنه، وجودم پیدا نمیکنه. پس هر چه وجود دارد تشخص هم دارد، گرچه مفهوما نه دو تا هستن. اینا رو اصطلاحاً بهشون میگیم مساوق. میفرمایند که نسخ به معنای حقیقی خودش که مساوق است با عدول و پشیمانی، این معقول نیست، قابل پذیرش نیست، محال است در مبادی حکم شرعی، من تقدیر المصلحه و المفسده و تحقق الاراده و الکراهه. این من بیان میکند مبادی حکم شرعی را. آقا مبادی حکم شرعی چیه؟ همان سنجشی که نسبت به مصلحت و مفسده صورت میگیرد و همچنین اراده و کراهتی که در نتیجه اون مصلحت سنجی و مقصد سنجی تحقق می‌یابند. خب و کل حالات نسخ شرعی مردها الى ان المصلحه المقدره مثلا کان لها امد محدد من اول الامر و قد انتها. همه حالات نسخ شرعی، اونایی که ادعا شده است که نسخ شرعی رخ داده، بازگشتشون به این است که مصلحت اندازه‌گیری شده، مصلحتی که سنجش شده و تقدیر شده است، به طور مثال از آغاز دارای امد بوده، یعنی سررسید خاص داشته، پایان مشخصی داشته، موقت بوده، دارای امد و وقتی بوده، امد محدد، امد به معنای وقت و زمان هستش، بله، دارای وقت و زمان محدد و محدودی بوده است از آغاز امر و قد انتها و اون امد همه پایان رسیده. و ان الاراده التي حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محدده تبعا للمصلحه، و اون اراده‌ای که حاصل شده است به سبب این تقدیر، این هم به تبع اون مصلحت محدود و محدد و موقت بوده است. و نسخ معناه انتها و حدها و وقتها الموقت لها من اول الامر. نسخ معناش چی میشه آقا؟ معناش این میشد که حدها و وقتها و همچنین لها، هر سه این های زمین ها میخورد به مصلحت. معناش این استش که حد مصلحت و وقت موقت برای آن مصلحت به پایان رسیده است، از آغاز امر این پایانش مشخص بوده که فلان روز دیگه پایان پیدا میکنه. و هذا هو النسخ بالمعنى المجازی، این نسخ به معنای مجازی است. با این ماراتون درسی که ما داریم، من که دیگه واقعا از حال رفتم، شما ها رو نمیدونم، انشاءالله حالا بحث تمام کنیم. ولکن هناکه مرحلتون للحکم بعد تلک المبادی. خب میدانید که در مرحله ثبوت بعد از مبادی، بفرمایید که آب ببخش دست من خواهش آب بله من ممشه. بعد از مرحله مبادی، بعد از اون مرحله مصلحت و اراده، مرحله جعل و اعتبار وجود دارد. خب و هی مرحله الجعل و الاعتبار. آه دست مدر کنه، خیلی ممنون. و فی هذه المرحله یمکن تصویر الناس به معناه الحقیقی و معناه المجازی معا. در این مرحله، یعنی مرحله جعل و اعتبار، می شود هم نسخ را به معنای حقیقی تصور کرد و هم معنای مجازی با هم دیگه محظوری وجود ندارد. اما تصویره بالمعنى الحقیقی، برای خودتون تیتر بزنید اینجا معنای حقیقی، دو نقطه نسخ جعل، معنای حقیقی دو نقطه نسخ جعل. اما تصویره بالمعنى الحقیقی فبه ان نفترض ان المولا جعل الحکمه على طبيعي المكلف دون ان يقيده بزمان دون زمان. مولا حکم رو بر طبیعی المکلف جعل کرده. آقا وقتی مولا بخواد حکم رو بر طبیعی المکلف جعل بکنه یعنی چجوری جعلش میکنه؟ به نحو قضیه حقیقیه که بازگشتش به یه قضیه شرطی است. یعنی اذا وجد مکلفون وجب علیه این کار. دقت میکنی شرط بکنم؟ اذا وجد موضوع لهذا الحکم، مثلا در حج مکلف مستطیع دارای این ویژگی ها، مثلا استطاعت چی بود آقا؟ مالی، بدنی، سربی. اگر مثلا تون که اینو یا سربی بخوانید یا سربی، اما سربی نخوانید. سرب یه فلزی هست ظاهرا، اون یه چیز دیگه از محل بحث ما خارجه، وارد دانش های دیگه میشه، میرید تو شیمی، صلاح نیست، تو اصول بمانید، بله، یا تو فقه بمانید. سربی یا سربی. اگر مثلا من نگران خروج از علم ما، وگرنه شما هر چی دلت خاص بخون. بله میگفتیم آقا این مادر حضرت علی اصغر و حضرت سکینه یا حالا سکینه که مشهور شده است، اسم ایشون ضبطش ربابه نه رباب. نه گفتن که نه نمیشه این ربابه، رباب بگیم مردم با میخندن. خب وقت از اون قبیل هستش، دقت میکنید دیگه، اینقدر شهرت گرفته که دیگه آره غلط مشهور شد دیگه. آقا اگه الان بگید رباب میگه آقا دیدم کی داره صحبت میکنه، ما رباب نداشتیم. آره به دین ما، دست دین ما رو تغییر نده، ما دینمون مرد ربابه، شما به رباب برید اونجا نمیشه دست زد. دقت میکنید اما دیگه رباب اصلا تو برای شعر و اینا مناسب هست. بله از منظر مبارکتون که بله، اما این که هنوز سربی و سربی و سربی هنوز وارد این مسائل که نشده، لذا از اول تقاضا من بند خدایی بود این گفت نظامات، نظامات اجتماعی ما در عرصه گفت آقا نظامات نگو غلطه. نظام اگر فارسی میخوای جمع بندی میشه نظامها، اگر میخوای عربی جمع بندی میشه انظمه یا نظم. ما نظامات نداریم، نه فارسیه و نه عربیه. خیلی عذر میخوام، از شخص مدیر و حوزه گرفته که میگه نظامات، مرتبرم میگه نظامات، تا آقایون دیگه فرهنگستانی ها، پژوهشگاه اینوریا، همه میگن نظام. هر بابا این غلطه. یا آقای توی جلسه بود که بودن خیلی از این آقایون، من اونجا گفتم، بعد یکی از این آقایون عتب به مزاح گفت گاج آقا نگرانی نداره، انقدر این غلطو میگیریم میگیم میشه غلط مشهور، بعدم که دیگه جایز میشه. گفتم دست شما درد نکنه، میگن شغل آقا تشکیل غلط مشهور، مثلا چون که ساخت غلط مشهور. بابا خب غلط نگو، یعنی چه انظمه و نظم این جمع عربیشه، فارسی میخوای بگی نظام ها، هی نگو نظامات. بگذریم، البته این از اغلاط اخوندیه است دیگه، چون مردم که نمیگن، اینا اخوندها این غلطا رو میگن، یعنی کلمه رو میگیرن خودشون میگن که قیاسی تغییر شکلش میدن. بگذاریم، یا هر تقدیر اگر مکلفی پیدا شد که مستطیع بود استطاعت مالی، بدنی و سربی یا سربی داشت، نه سربی، از منظر چون که این آدم بره حج انجام بده، این قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی است که بازگشتش به یه قضیه شرطی است. خب مولا جعل حکم میکند بر طبیعی مکلف بدون اینکه او رو مقید بکند به زمانی دون زمان، این زمان باشد یا زمان دیگر باشد. ثم بعد ذالک یلغی ذالک الجعل و یرفعه تبعا لما سبق فی علمه. سپس آن جعل را الغاء میکند، لذا بهش میگیم نسخ جعل، چون الغاء جعله، اون جعل رو کنسل میکنه، لغو میکنه و یرفعه، اون رو بر میدارد به تبع آن چیزی که از قبل در علمش بود. میگیم اون ما سبق فی علمه چی آقا؟ من بیان میکند اون رو، من ان الملاک مرتبطون به زمان مخصوص. لذا مثلا امر خداوند به حضرت ابراهیم که ای ابراهیم ذبح بکن فرزندت اسماعیل را، این میگن از قبیل رفعه. اگر احیانا تو بحثای تفسیری، تو بحثای کلامی، اگر احیانا دیدی عالمی شخصی میگد که این که تغییر کرد، بعد گفت نه ولش کن، به جاش این حیوان رو مثلا ذبح بکن، ذبح هم درسته دیگه، ذبح یعنی همون حیوان، ذبح یعنی همون حیوانی که سرش رو بریدن، آن ذبح یعنی سربریدن حیوان. لذا نگید من حیوانو ذبح کردم. خب این خو یعنی چی حیوانو ذبح کردم؟ یعنی این تحصیل حاصل میشه، یعنی حیوانو حیوان کردن نمیشه. عرض مثلا تو حیوان رو حیوان مرده مثلا میگیم کردم، نه مشکله، معمولا گفته نمیشه ذبح کردم، ذبح صحیحشه. بگذارید بر تقدیر، معمولا خب شرح لومه که میخونیم از اوایل طلبیگی اساتید اینا تذکر میدادن تو ذهنمون میمون. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس افغانی خیلی تاکید داشت، میگفت نگید ترجمه، بگید ترجمه. ما البته اینو رعایت نمی‌کردیم چون دین واقعا به اون می‌خندن. عرض مثلتون که نگید شجاعت، بگید شجاعت. شجاعت غلطه، شجاعت بگید. بگذارید به هر تقدیر این که خداوند گفت ذبح کن اسماعیل رو و بعد گوسفندی فرستاد، گوشی فرستاد، حیوانی فرستاد که او ذبح بشود، این رو میگن از قبیل رفعه. اگر شنیدید جایی گفتن از قبیل رفعه، معناشو بفهمید. ببینید آقا یلغی ذالک الجعل و یرفعه، برش میداره، برش میداره. چرا؟ چون از قبل علم داشته، میدانست که مصلحت و ملاک این کار زمانمنده، مربوط به زمان مخصوصی هست، ولی برش میداره، اون لغوش میکنه، اون جعل رو لغو میکنه، جعل بعدی رو میاره. به این بیان رفع یعنی برداشتن دیگه. ولا یلزم من ذالک محذورون، هیچ ممنوعیتی و منع و مشکلی هم اینجا پیش نمیاد، لازم نمیاد. چرا؟ لأن الاطلاق فی الجعل لم ینشأ من عدم علم المولا به دخل زمان المخصوص فی الملاک. برای اینکه اطلاق جعل این ناشی نشده است از جهل مولا، از عدم علم مولا به اینکه زمان مخصوصی در ملاک داخل است، نه، مولا از اول خیلی خوب میدونسته، بلکه مصلحت دیگری در بین بوده که مولا نگفته موقت، گفته دائمه، مثل اون سرپرست موقت و سرپرست دائم. عرض محضرتون که بله، بل قد ینشأ لمصلحت اخرى که اشعار المکلف به هیبت الحکم و ابدیته. هیبت یعنی همون عظمت، دقت میکنین؟ مثلا مصلحتی مثل این که میخواد مکلف را متوجه کند به عظمت حکم و ابدیت آن، که آقا این حکم جمعه ابدیت داره. حالا این ابدیت رو خود توجیه کردی، چرا ابدیت منظورتون چی از ابدیت؟ یعنی مثلا بالاخره این کار باید انجام بدی که ابدیت رو بسازی، وگرنه که خب این که مولا میداند که این برای همیشه نیست و موقت به زمان خاصی هستش. اینو حالا باید یه خورده روش تعمل کنم. حالا اونا دیگه هر مثلتون که برداشت‌های تعویلی هستش اصطلاحاً، اما نه، فعلا اونی که هستش، اونی که در تاریخ رخ داده این هستش که گوسفندی براش گذاشته شد. منتها خب بعد میگن آقا اون که ذبح عظیم نیست، گوسفند چه ذبح عظیمه، گوسفندش که چقدر بزرگ بوده. نه، این عرض مثلا مطلب دیگری در بین هستش که وقت در روایت برای ما توضیح دادن این رو. فعلا به اونا کار نداره، بحث از محل بحث ما خارجه. نه، اینی که نیامد حکم اول رو بگه موقته، داره اشعار میکند مکلف رو به هیبت حکم و ابدیت حکم. دقت میکنی چه ارز کنم؟ خب نه، اینی که نگفت که ابدیت دومی رو نمیرسونه، که صحبت سر اولیه. نقد می‌کنیم یا مثلا اینطور بگیم، بگیم که مکلف گمان کند که حکم ابدی است، مکلف گمان کند که حکم ابدی است، در نتیجه براش حکم عظمت پیدا کنه و هیبت پیدا کنه، براش مهم بشه. خب تیتر بعدی، معنای مجازی دو نقطه، نسخ مجعول و اما تصویره بالمعنى المجازی فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا. تصویر نسخ به معنای مجازی به این صورت است که ما فرض بکنیم که مولا حکم رو جعل کرده بر طبیعی مکلف، که البته مکلفی که طبیعی مکلفی که مقید است به این که در سنه اولای از هجرت باشد. هر کسی که به تکلیف رسید اما در سنه اولای هجرت این کار رو باید انجام بدهد. فاذا انتهت تلک السنه، انتها زمان چه چیزی آقا؟ زمان جعل؟ نه، زمان مجعول. مثل نماز ظهر که وقتی غروب بشه زمان مجعول، زمان فعلیتش پایان پیدا میکنه. ولم یطرا تغییر علی نفس الجعل، هیچ تغییری بر خود جعل عارض نشده. والافتراض الاول یعنی نسخ جعل اقرب الى معنی النسخ، اون معنایی که از نسخ برداشت میشه و ظهوری که نسخ دارد به معنای اول بیشتر شبیه کما هو ظاهر و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. تا پایان کتاب چیزی نمونده، اگر و دوستان اگر میشینن ما